رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را از روز شنبه 25 سپتامبر من عبدالله اشرف تقدیم شما میکنم. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن روز 24 سپتامبر رهبران استرالیا، هندوستان و ژاپن را در کاخ سفید میزبانی کرد. با نظرداشت نگرانی های مشترک آنها از چین، این ملاقات سر آغاز چهارگانه نو عنوان شده است. در آن تاکید شد که حوزه هندو اقیانوس آرام باید آزاد، باثبات و باز باقی ماند. هرچند نگرانی ها از چین در صحبت های رسانه‌ای این رهبران صدا نداد، به احتمال قوی عملکردهای پکن و همکاری استراتژی چهار کشور پیشرفته دموکراتی در مرکز دقت بودند. بایدن گفت چهارگانه در جبهه اولی مشکلات جهانی قرار خواهد داشت. ما چهار دموکرات بزرگی دارای تاریخ طولانی همکاری هستیم. ما میدانیم که کارها را چگونه باید انجام دهیم و ما با مشکلات دست بالا خواهیم شد، گفت او. سروزیر استرالیا سکات موریسون با او هم‌آواز شد. ما دموکرات لیبرالی با نظم جهانی را باور داریم که آزادی را افضل می‌داند. همین گونه با باز و آزاد بودن منطقه هند و اقیانوس آرام باور داریم، زیرا می‌دانیم که محض همین چیز منطقه قوی، استوار و شکوفان را تأمین می‌کند. عباره منطقه باز و آزاد با نگرانی‌های مشترک از افزایش نفوذ اقتصادی و نظامی چین در منطقه اشاره می‌کند. در اعلامیه یکجایه پس از مذاکرات، رهبران چهار کشور قول دادند که یک منطقه باز و آزاد و سربلندی هند و اقیانوس آرام را دنبال خواهند کرد. همچنین انتظار می رفت که در همایش پیشرفت‌ها در تولید ام‌های ضد کووید 19، زیربینا، تغییریابی اقلیم و همکاری‌های تکنولوژی نیز بررسی می شود. پیش از نشست چهار جانبه، سروزیر هندوستان نارندرا مودی با بایدن بار اول روبرو ملاقات کرد. مرزبانان روسیه والنتینا چوپیک، رهبر سازمان تانک جهانی و حامی شناخته مهاجران کره تاجیک را هنگام بازگشت از ارمنستان در فرودگاه شرمتیوا به قلمرو این کشور راه نداد. با چوپیک خبرنامه دادند که در آن گفته می شود ورود او به قلمرو روسیه تا سال 2051 منع شده است. محمد صابیروف، یکی از همکاران والنتینا چوپیک، روز 25 سپتامبر در صحبت به رادیو زادی گفت والنتینا همراه یک کارمند دیگر این سازمان با یک سفر کاری به ارمنستان رفته بودند. او گفت
او در ایرپورت یا نو شیرینیت وای میگن، لیکن در شیرینیت و در ترانزیت میزونه باشد یا که در سپیس پریوم میکش باشد نمیدونیم. انا میره از ما کتش کردن که ازبکستان روانش نکنند در اون کشور دیگر روانش کنند. آخی این قطعی همکار من پریگوار در افتگیر در ارمینیا همکار من اجازه دادنه ایره مردن.
صابیروف افزود تا به حال نمیدانند که چوپیک در کجای فرودگاه نگاه داشته میشد و تلاش دارند مکان نگهداری او را پیدا کنند. خبری من ای ورودی او را به روسیه همسفری او و دیگر همکاران رسانیده است. والنتینا چوپیک شهروندی تاجیکستان بوده، یک سال پیش در روسیه سند پناهندگی را به دست آورده است. حالا همکاران و همپیشگان او نگرانند که امکان دارد مقامات روسیه او را به ازبکستان استرداد کنند و او در این کشور مورد آزار و اذیت کارمندان مقامات حفظ حقوق قرار گیرد. برخی از همپیشگان چوپیک نوشتند که اخراج والنتینا چوپیک از روسیه و بیکار کردن سند پناهندگیش یک نوع انتقام مقامات روسیه برای دفاع از حقوق مهاجران کره است. والنتینا چوپیک تنها حامی حقوق مهاجران در روسیه نیست که مقامات این کشور اخراج میکنند. تا چند سال اخیر چندی از حامیان حقوق مهاجران تاجیک از جمله کرامت شریپوف، رهبری سازمان مهاجران کره تاجیک، عزت امان، پایه‌گذار سازمان تاجیکان در مسکو که از حقوق مهاجران تاجیک دفاع میکردند، با بهانه‌های گوناگون از قلمرو روسیه اخراج شدند. رئیس کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان از مردم کشور دعوت کرده است که ماشین را کمتر استفاده نموده با ویلسپید گذرند. بهادر شیرعلی‌زاده در صحبت با نشریه رسمی جمهوریت گفته است با این وسیله از آلوده شدن محیط اطراف و تغییریابی اقلیم میتوان جلوگیری کرد. مقامدار تاجیک مثال آورده است که در صحنه درآمدگاه کمیته تحت رهبری او برای دوچرخه توقفگاه بنیاد شده است. دعوت به استفاده دوچرخه در تاجیکستان نو نیست. چندین مقامدار بلندپایه دیگر هم در گذشته به خاطر سبک کردن راه‌های شهر از تنبشوی و تبلیغ ورزش و حیات سالم دعوت کرده بودند که هم مردم و هم مقامداران به دوچرخه گذرند. سال 2009 بیگ صبور، معاون وقتی وزیر نقلیات و کارمند این وزارتخانه، دعوت کرده بود که ماشین را با ویلسپید تبدیل دهند، اما این دعوت نه از جانب کارمندان این اداره دولتی و نه دیگر مقامداران پشتیبانی نیافت. پلیس شهر مسکو حزب کمونیست را هشدار داد که ساکنان را به گردهمایی‌های اعتراضی ضد نتیجه‌های انتخابات روز 25 سپتامبر دعوت نکند. با به گفته دو تن از نامزدی کمونیست ها تنظیمگری رسانه های روسیه راسکومنادزور با ناشران وبسایت این دو حزب دستور داده است که نوشتجات درباره این چاره‌بینی را پاک کنند. شبهه ها در شفاف بودن انتخابات میان رقیبان حزب حاکم روسیه واحد و ناظران خارجی باقی مانده است. این در حالی است که در انتخابات وکیلان دومه دولتی روزهای 17 19 سپتامبر نامزدهای مخالفین راه نیافتند و ادعا می شود قانون شکنی ها با متفقان پرزیدنت ولادیمیر پوتین امکان داد که اکثریت کرسی ها را در پارلمان به دست آورند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پس از چند روز خاموشی، احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی در افغانستان با نشر یک پیام صفتی به شرکت داران کنفرانس بخشیده به پدرش احمد شاه مسعود در دانشگاه اکسفورد بریتانیا از خود درک داد. پیام او روز 24 سپتامبر در صفحه‌اش در شبکه اجتماعی یوتیوب نشر شد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در این پیام احمد مسعود طالبان را یک گروه اکستریمیستی خواند و گفت جانبداری غیر متمرکز کردن نظام سیاسی و اداری در افغانستان است تا همه اقوام ساکن افغانستان امکان انتخاب رهبری خود و تاثیرگذاری در تعیین سیاست ها را داشته باشند. وی گفت
باور داریم که غیر متمرکز کردن نظام سیاسی و اداری در افغانستان بهترین راه برای آینده می باشد. در زمینه چنین نظام اقوام بومی امکان خواهند داشت که رهبران محلی خود را انتخاب کنند و آنها در نزد ساکنان حساب باددهنده باشند. در این صورت ساکنان امکان خواهند داشت در تعیین سیاست ها در محل سکونت خود اشتراک فعال داشته باشند.
احمد مسعود افزود که پدرش احمد شاه مسعود نیز جانبدار چنین نظام بود که شرف، حیثیت و عدالت اجتماعی را برای همگان تأمین کند. در ادامه این پیام وی گفت پدرش ضد رژیم های مستملکوی یا حکومت گروه های اکستریمیستی مثل طالبان مبارزه می برد. به گفته احمد مسعود طالبان از روز دیگر باره اشغال کردن حکومت در کابل با ادامه ترور و تخریب کاری و کردارهای وحشیانه بار دیگر جامعه های گوناگون افغانستان را گرفتار کردند. آنها ضد حقوق های بنیادی زنان و تحصیل دختران هستند. طالبان کشور ما را به پناهگاه تروریسم بین المللی تبدیل دادند. به گفته احمد مسعود به آن خاطر جبهه مقاومت ملی را تشکر داد که آرمانهای پدرش را ادامه دهد و آرزوی مردم افغانستان را عملی سازد. هدف جبهه آزادی افغانستان، دفاع از حقوق خود، امنیت و احترام به میراث فرهنگی و تاریخی است، ابراز داشت. او قبل از خروج نیروهای آمریکا و همپیمانانش از ناتو از افغانستان، طالبان روز 15 آوگوست حکومت را در کابل اشغال کردند. رئیس جمهور اشرف غنی از کشور فرار کرد. جامعه بین المللی در اعتراف این گروه تندرو به حیث حاکم افغانستان در دو راه است. در این زمان ملا احمد حسن آخوند اجرا کننده وظیفه رئیس حکومت طالبان روز 21 سپتامبر در کابل با نمایندگان روسیه، چین و پاکستان ملاقات کرد. اول هفته جاری پرزیدنت ازبکستان در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت که کشور آسیای مرکزی انتقال نفت و برق را به افغانستان از سر گرفته است. در همین حال کشورهای آسیای مرکزی هم مرز با افغانستان از تهدیدهای امنیتی و احتمال آمدن ده ها هزار گریز از افغانستان در تشویش هستند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
جنگ در افغانستان سبب شد که موهنای چهار ماه نه در ولایت تخار بلکه در ناحیه رودکی تاجیکستان به دنیا آید. موهنا نخستین فرزند یک آیله جوانی افغان است که خانواده‌اش ماه می از ترس طالبان به تاجیکستان پناه آورد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. تخمینه تلاش مادر موهنا در صحبت به رادیو آزادی گفت با دشواری های زیادی به تاجیکستان رسیدند.
من من ایش نمیخواستم که از تخار سفر داشته باشم، حتی از تخار از یک ولایت به دیگه ولایت. چون او مشکلات خود یک مادر خود یک زن میتونه درک کنه که چقدر با مشکل مواجه است، ولی چون به خاطر آینده، به خاطر نگران بودن وضعیت من، ما گفتیم که اگر طفل ما به دنیا بیاید در افغانستان، باز ما اما خرج مصرفی رو نداشتیم که سه نفر باز ما پاسپورت و ویزه و چیزایش بگیریم. به مخاطر گفتیم میشه که در کشور دومی بریم به اونجا به دنیا بیاید.
تخمینه 24 ساله دانشگاه رو ختم کرده است و میگوید در ولایت تخار به حیث فعال جامعه مدنی کار میکرد. شوهرش تمیم تلاش در کمیسیون انتخاباتی کار میکرد و به قول او طالبان بارها وی را تهدید به مرگ کردند.
من تقریبا 60-70 نفر کارمند زیر دستم کار میکرد در ولسوالی ها، نهایه های مختلف و کار میکردن که حتی کارمند های بسیار عادی ما بودن که وار حتی دست پایشان را قطع کردن، کشتنشان، ترورشان کردن، از بین بردن همین طالب هایی که فعلا حکومت ما را گرفتن. اگر ما را باز حتی ما را داخل خود شهر طالقان صورت ها و همه چیزش پیش ما است، دو بار مرا به سر مملک کردن و من جان به سلامت بردم، من که مرا میخواستن ترور بکنن، از بین ببرن که من چرا مثلا در یک جای هستم که مردم از ذهن‌سازی میکنم، دعوت میکنم برای دموکراسی و نظام مردم سالاری.
میگوید با همسرش از روی زمینی امکانی برآمدن از تخار را نداشت، زیرا راه‌ها در اختیار طالبان بود. با قول او با یک هواپیمای نظامی با شماری از کارمندان دولتی به کابل رسیدند و سپس طریق شهر دبی به تاجیکستان آمدند. پدر کودک حالا کار نمی‌کند. در مرکز ناحیه رودکی اجاره‌ای که در اختیار دارد بیشتر از 1000 سومانی است. با وجود مشکلی‌های زیاد تولد فرزند در خانواده، امیدی آنها را به فردای نیک بیشتر کرده است. والدین موهنا آرزو دارند که دخترشان شهروندی تاجیکستان را صاحب شود و آینده کار و زندگیش را در این کشور ادامه دهد، اما نمی‌دانند که تا کجا این امکان پذیر است. حالا موهنا تنها یک سند دارد. این شهادتنامه تولد است که از سوی اداره ثبت اسناد حالت شهروندی ناحیه رودکی به او دادند. حقوقشناس دلشاد جورایف میگوید این طفل شانس صاحب شدن شهروندی تاجیکستان را دارد.
طبق قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره شهروندی جمهوری تاجیکستان، اساس برای پیدا کردن شهروندی تاجیکستان، یکی از اساسهایش این تولد شدن در قلمرو جمهوری تاجیکستان میباشد.
بعدی به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، صدها هزار نفر از این کشور فرار کردند و قسمی هم حالا برای موقت و منتظری مهاجرت به اروپا یا جای دیگر هستند. تعداد آنهایی که به تاجیکستان پناه آوردند معلوم نیست.
هرچند وست پرد می کنم در حسن از آن بالاتری، ای چهره زیبای تو رشک بوتان آزری، هرچند وست پرد می کنم در حسن از آن بالاتری، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، شمسی ندانم یا قمر بوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر بوری ندانم یا پری،
ماهیانوری سال 2002 چند ماه بعد از حمله های 11 سپتامبر، اولین گمانبران به تروریسم را از افغانستان و دیگر گوشه های جهان به گوانتانامو آوردند.
ضرور بود این افراد در جای مخفی نگه داشته و پرسیده شوند و در زمان مناسب برای عمل های تروریستی جزا بگیرند.
زندان در جزیره گوانتانامو کوبا جایگیر است و به همین سبب به گفته پژوهشگر کریس گاریتی به مفتشان امکان داده است در استفاده از اصولهای بازپرسی آزادتر باشند.
زندانیان آنجا تحت حمایت قانونهای آمریکا نیستند. با وجود قانونهای زیادی بین المللی درباره مقام اسیران جنگ، آمریکا بازداشت شدگان را جنگجویان دشمن مینامد.
رئیس جمهوری سابق باراک اوباما که به جای جورج بوش آمد وعده داد بازداشتگاه جنجالی را میبندد، اما در 8 سال رهبریش نتوانست. اکنون جو بایدن به بررسی این مسئله پرداخته است و عزم دارد تا پایان حکومت داریش آن را بندد. حقوقدانان میگویند بایدن عین مانعهایی را پیش رو دارد که اوباما داشت.
حالا برای بستنی گوانتانامو چند مانع وجود دارد، از جمله برای محاکمه به آمریکا آوردن زندانیان. مسئله دیگر به کشورهای دیگر بردن آنها است. باید این مانعه ها برداشته شوند.
مخالفت جمهوری خواهان در کنگرس مانعه دیگری اصلی است، میگوید دیپلمات سابق آمریکایی میتیو ها. با قول او تنقید از شیوه خروج بی‌بندوبار از افغانستان بایدن را مجبور میکند خود را در برابر تروریسم ضعیف نشان ندهد، به خصوص بعد از آنکه چندی از بندیان سابق گوانتانامو اعضای حکومت طالبان شدند.
I think that the heat that Joe Biden has taken the catastrophic
باندشه من تنقید زیادی بایدن برای سقوط فلاکتبار حکومت افغانستان، صحنه های فرودگاه کابل و تمام اینها سبب می شوند که جو بایدن در هر گونه تصمیم گیری های آینده اش درباره این جنگ ها بیشتر سخت گیر و محافظه‌کار باشد، از جمله در مسئله گوانتانامو. یکی از مردانی که مردمی زیادی در عکس و ویدیوهای کاخ رئیس جمهور در کابل دیدند در گوانتانامو زندانی بود.
در گوانتانامو حالا فقط 39 نفر باقی ماندند و چندی از آنها را پس از 20 سال حمله های 11 سپتامبر به آمریکا حالا محاکمه می کنند. خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
نام عزت امان حامی بازداشت شده مهاجران تاجیک پس از پرداختن پول دعواگران به عف پیشنهاد شده است. قانون نوی عف روز 10 سپتامبر امسال به اجرا درآمد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. کاتبات دادگاه شهر دوشنبه بر رادیو آزادی خبر داد که مرافع عزت امان را روز 22 سپتامبر به پایان رساندند. قرضش از دعواگران به 1,090,000 روبل و 1,000 دلار برابر بود. همش را سپاریدند. سید برهان شریپوف وکیل مدافع عزت امان نیز روز 23 سپتامبر پر پرداخته شدن قرض دعواگران را تصدیق کرد. پیوندانش گفتند با وجود آنکه با همه دعوا بر ضد عزت امان راضی نیستند، به خاطر رهایی او پول را سپردند و منتظر آزادیش هستند. ماده قلابی به مقدار مخصوصا کلان قسم 4 ماده 240 کدکس جنایی که بر اساس آن علیه عزت امان پرونده باز شده بود به قانون عف شامل می شود. عزت امان رئیس سازمان مرکزی تاجیکان در مسکو روز 25 مارت امسال از شهروندی روسیه محروم و از قلمرو این کشور رانده شد. پس از یک روز آن مقامات تاجیکستان از بازداشت او در دوشنبه خبر دادند. به اطلاع مقامات او بر اساس دعوای چند نفر دستگیر شده به قلابی متهم شد. نزدیکانش اکثر دعواها را بی‌پایه و نادرست دانستند. طرفدارانش باور دارند بازداشت عزت امان و اتهام بر ضد او در اصل دارای انگیزه سیاسی بوده است. او در برابر کمک حقوقی به مهاجران در روسیه در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بود. عزت امان ماه مارت امسال در شرایط مرموز از روسیه به تاجیکستان آورده شد و در دوشنبه او را بازداشت کردند. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی روز 4 آگوست سال روان در حضور خبرنگاران گفت عزت امان برای ویران کردن قاعده های بود و باش دپارتاسیون شده است. عزت امان روز 25 مارت از روسیه اخراج شد و یک روز بعد مقامات از بازداشت او در دوشنبه خبر دادند. پرونده های بازداشت و استرداد یا ربوده شدن گناهکاران به قلابی در 10 سال اخیر تقریبا دیده نشده است و این حالت ویژگی پرونده عزت امان را تشکیل می‌دهد. وزیر کارهای داخلی گفته بود نسبت به عزت امان 15 نفر به مقامات شکایت کرده بودند. پیشتر مسئولین دادستانی کلی تاجیکستان ضرر رسانده شده از جانب عزت امان را 630 هزار روبل روسی و 1000 دلار آمریکایی گفته بودند، هرچند نزدیکان عزت امان میگن قرض او به 1 میلیون و 200 هزار روبل برابر بود. جانبدارانش قضیه او را دارای انگیزه‌های سیاسی میدانند. عزت امان در برابر حمایت از حقوق مهاجران هرچند وقت در شبکه‌های اجتماعی در برابر سیاست و اقتصاد و وضع آزادی های دینی در تاجیکستان صحبت می کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org
در چند ولایت تحت نظر طالبان افغانستان رادیوهایی که برای زنان محلی برنامه درست می کردند بسته شدند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. لینا محمدی با اسم مستعار اسرا سیرت 3 سال آخر به حیث مجری برنامه های تفریحی و خبرخان رادیوی محلی برین در ولایت پروان افغانستان کار کرده است. این شبکه رادیو مخصوص برای دختران و بانوان برنامه ها تهیه میکرد. خانم محمدی میگوید 2 ماه پیش قبل از به دست طالبان سقوط کردن پروان، 2 عضوی طالبان در شهر چاریکور او را در کوچه لتوکوب کردند. لینا محمدی در راه به کار بود و میگوید وقتی لتوکوبش میکردند جنگیان اینچنین به او تهدید کردند که میکشند. میگوید از کار و برنامه ها و درآمد ماهانه‌اش در رادیو خیلی راضی بود، ولی حالا به یک دختری خانشین تبدیل شده است. لینا محمدی از لحظه هایی که لتوکوب شد چنین به یاد آورد:
یک سلی زد، من گفتم کدام مشکل داری، چی میخوایی؟ سلی دوم آورد، سلی سوم زد، میگفتم تو چه مشکل داری، چرا مرا لتوکوب میکنی؟ میگفت چوب باش، چوب باش. میگفت مرا میدم فرقت میزنم. خب بعد از این دسکاول مرا گرفتن، تلفن بعد از زمین زدن که هر دختری در رسانه کار کنه پیداش کنیم، مستقیم امروی مرمی در فرقش میزنیم.
نوید قادری مسئول رادیوی برین در پروان است. به گفته او تا آمدن طالبان بیش از 30 بانو در این شبکه کار میکردند. قادری در صحبت با رادیوی افغانستان آزاد گفت برای تأسیس و راه اندازی این شبکه 30 هزار دلار سرمایه گذاری کرده بود و همکنون با بسته شدن آن تمامی پول و زحمتهایش بر هدر رفت. او میگوید سیاست رادیوی برین به هیچ صورت قابل قبول امارت اسلامی نیست. او میگوید
این پالیسی که ما فعلا داریم به هیچ وجه قابل قبول امارت اسلامی نیست، به هیچ صورت قبول نکردن. حتی گفتن که در اعلانات تان شما نمیتونید صدای خود استفاده کنین، چی برسه به برنامه تفریحی و برنامه اجتماعی. ما فکر نکنم که رادیو مالیگا فعال شود با قسم پالیسی که ما داشته باشیم. و این که سرمایه که ما اونجا سرمایه گذاری کردیم همش از بین رفت.
در ولایت بدخشان افغانستان هم از میان 11 شبکه رادیویی و 3 تلویزیون خصوصی 2 رادیوی مثل حریمیزن و صدای بانوان مخصوص برای دختران و زنان برنامه ها تهیه میکرد. مسئولین این شبکه ها گفتند با زیر نظر طالبان گذشتن قدرت دیگر هیچ یک زن نمیتواند در این شبکه ها کار کند. میزودین احمدی یک مسئول مسائل مطبوعاتی طالبان در ولایت بدخشان میگوید مقامات هنوز هیچ تصمیمی در زمینه کاری بانوان در رسانه ها نگرفتند. او گفت
یکی زنان در رسانه ها چگونه میتونن که سهم فعالی داشته باشن و خبر گزارش تهیه بکنن. در این باره انشاءالله پسانترا امارت اسلامی در این باره وضاحت خواهد داد. دفتن حالتی استراریسه با منکاتی که من اشاره کردم انشاءالله امارت اسلامی پایبند است.
پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در میانه های ماه اوگوست امسال، مطبوعات از جمله مطبوعات مستقل که دوام 20 سال گذشته در این کشور به طور فراوان نشر میشد با محدودیت های سخت روبرو گردید. از جمله زنان در رسانه ها مثل گذشته دیگر کار کردن نمی توانند و نشر موسیقی نیز در شبکه های رادیویی منع شده است. یک چنین قرار ویژه درباره منع نشر موسیقی توسط رادیوها در ولایت های تخار، بدخشان، قندوز، بغلان و پروان چند هفته به این سو عمل می کند. بانوان محلی که مثل لینا محمدی در این رسانه ها کار می کردند انتظارند که آیا مقامات طالبان به آنها اجازه کار می دهند یا نه.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
س
سینماگران تاجیکستان و ازبکستان پس از تقریباً 30 سال جدایی راضی شدند که یک جای 3 فیلم هنری بیافرند. یکی از این فیلم ها به دوستی عبدالرحمن جامی و علیشیر نوایی شاعران صده 15 بخشیده شده، ثبت قسمی از آن به دلیل زیر تصرف طالبان گذشتن شهر هرات افغانستان دچار مشکل گردیده است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. طالب غیب‌الله‌زاده معاون مدیر تاجیک فیلم میگوید هفته گذشته در شهر تاشکند بودند و این موضوع را با سینماگران ازبکستان بحث کردند.
از این طرف فکر کنم دو فیلم پیشنهاد شده که برای همکاری و سوم فیلمی که پیشنهاد شده است تاریخی، این موضوع عبدالرحمن جامی و علیشیر نوایی.
با قبل غیب‌الله‌زاده جانب تاجیکستان پیشنهاد کرده است که فیلم نامه را سفر حقداد نوشته کارگردانیش را فیض‌الله فیض به عهده بگیرد، اما هنوز تصمیم نهایی اعلان نشده است. سفر حقداد رئیس اتحاد سینماگران تاجیکستان گفت فیلم باید حرفه‌ای تهیه شده به هیچ جانب برتری داده نشود و طرف‌ها تنها در اندیشه هنر و تهیه فیلم جالب باشند.
جوهری برداشت می شود و یک فیلمی ساخته می شود که هم قناعت حاصل شود از جانب دو طرف و مهمتر همه از همه برای تماشابین جالب باشد. خب خیلی کاری مرکب است. من گمان نمی کنم که فقط انتخاب سری من یک فیلم نامنویس همه ای کار را حل کند.
جناب حقداد خبر داد که بخش بزرگی این فیلم در سمرقند به نوار گرفته می شود، اما قسم دیگری فیلم باید در شهر هرات افغانستان ثبت شود که پس از اشغال آن از طرف جنگجویان طالبان مشکل پیش آورده است. حالا جانب ازبکستان تصمیم دارد در نزدیکی سمرقند محله مانند به هرات بسازد. در 30 سال اخیر کارگردان های تاجیک و ازبک تقریبا یگان فیلم مشترک تهیه نکردند. سفر حقداد میگوید در سالهای شوروی سینماگران دو کشور زیر یک غایه کار کرده از مرکز سرمایه گذاری و تنظیم می شدند. مرز نبود و سینماگران و هنرمندان پیوسته در تهیه فیلم های یک دیگر شرکت می کردند. سپس زمان غایه های ملی رسید و همکاری تا به حد نیستی رسید، میگوید سفر حقداد. در 3 سال اخیر پس از نرم شدن مناسبت های تاجیکستان و ازبکستان، حضور بعضی از هنرمندان کشور همسایه در فیلم های تاجیکی مشاهده می شود. از جمله عبیدالله امان، هنرمند ازبک، در فیلم بچه آبی کارگردان تاجیک فیض‌الله فیض نقش آفریده است. کارگردان های تاجیک بر اینند که دستگاه و تجهیزات فیلمسازی ازبک فیلم خیلی پیشرفته تر از تاجیکستان است و با بهانه تهیه فیلم های مشترک فیلمسازان تاجیک می توانند از آن بهره بگیرند. همچنین این همکاری باعث تبادل تجربه می گردد. در مقابل آنها ایده و هنر خود را پیشنهاد می کنند. در ضمن در مذاکرات تاشکند موضوع تهیه دو فیلم هنری دیگر نیز بررسی شده است. یکی ستاره نوعیان محبت ستاری و دومی فیلم نامه پیشنهادی اسکندر عثمانوف کارگردان سینمای تاجیک با نام سنگ و آب می باشد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 بین دسته های منتخب فوتبال زنانه در گروه های بی و سی که 23 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه آغاز یافت تا روز 29 سپتامبر ادامه خواهد کرد. جدول مسابقه های بازی های 19 تابستانه آسیایی در شهر هنگژوی چین معرفی شد. این نوگانی های ورزشی رو من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. شام پنجشنبه 23 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 میان دسته های منتخب ملی فوتبال زنانه در گروه بی آغاز یافت. به این گروه دسته های منتخب ویتنام، تاجیکستان و مالدیو شاملند. در بازی دور اول منتخب ویتنام به دروازه دسته مالدیو 16 گلی به جواب زد. منتخب تاجیکستان نخستین بازیش را روز یکشنبه 26 سپتامبر با تیم مالدیو و بازی دومش را روز چهارشنبه 29 سپتامبر با دسته ویتنام انجام می‌دهد. کرینا میرزایوا، عضو دسته منتخب فوتبال زنانه تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
میخوام که در همه تاجیکستان ما خیلی بسیار دخترها به ویدیو سپورت فوتبال مشق کنند. خیلی دخترها میخوان که فوتبال بازی کنند. یک پدر و مادرهاشون یا خلاشون نمیمونند. میگویند که دختر ممکن نیست خانشین باید باشن بر مثل همین نمیمونشون. کوشش میکنم که رو مای دیگر دولت ها بازی کنم. خیلی خوشش دارم که ایزبورن تاجیکستان ما جای یکم رو گیریم. نام تاجیکستان بلند برداره.
در گروه سی دو دسته سنگاپور و اندونزی برای راحت به قسم نهایی جام آسیا 2022 مبارزه میبرند. غالب از روی نتیجه های دو بازی میان این دو دسته منتخب معلوم خواهد شد. خبر دیگر، اولین نشر جدول مسابقه های بازی های 19 تابستانه آسیایی که از 10 تا 25 سپتامبر سال 2022 در شهر هنگژوی چین برگزار می شود، از جانب تشکیل کنندگان رسمان معرفی شد. در این باره سامانه کمیته ملی المپیک تاجیکستان خبر می دهد. به اطلاع منبع، برنامه بازی های 19 آسیایی 40 نمود و 61 رویه ورزشی را در بر می گیرد. انتظار می رود در دوام 15 روزی بازی ها 482 مجموعی مدال ها سپرده می شود. بازی ها باید 4 روز پیش از مراسم افتتاح 6 سپتامبر با مسابقه فوتبال مردانه آغاز شوند. اولین مدال ها در یک چند نمودی ورزش از جمله شناوری، پنج حربه معاصر، قایقرانی و گیمناستیکی بدیهی روز 11 سپتامبر تقدیم می گردند. مسابقه های کمانوری و شناوری در روز آخرین بازی ها 25 سپتامبر برگزار خواهند شد. ورزش سبک با 48 مسابقه از نمودی ورزش سر مدال خواهد بود. شناوری از 41 مسابقه و کمانوری از 33 مسابقه عبارتند. سازمان دهندگان ادعا میکنند که نشر اول بر اساس شماره تخمینی داوطلبان اساس یافته است و میگویند که نیت دارند نسخه نهایی را پیش از بازی ها در سال آینده نشر کنند. در آخری سال روان در هنگژو مسابقه های سنجشی آید به ورزش سبک، بسکتبال، قایقرانی، شناوری، ویلاسیپیدرانی، تیراندازی، رگبی، تنیس روی میز، جودو و تایکواندو برگزار می شوند. ضمناً هنگژو پس از پکین در سال 1990 و گوانژو در سال 2010 سیوم شهری چین خواهد بود که میزبانی بازی های آسیایی می شود.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامانه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
چرا تاجیکستان عضو اتحادیه اوراسیا نمی شود؟ این برد است یا باخت؟
باری چندم است که حکومت تاجیکستان میگوید سود و زیان عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا را میآموزد و باری آخر این پیام هفته پیش در نشست های خبری مقامات تاجیکستان از جمله وزارت خارجه تاجیکستان صدا داد و از سال 2014 تشکیل شدن این سازمان تا حالا با دعوت و تشویق های روسیه کشورهای مثل بلاروسیا، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان اعضای آن شدند. اما تاجیکستان فعلا نقشه پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا را ندارد. چرا؟ همین موضوع را به برنامه نوبتی گپی آزاد کشیدیم و مهمانان ما اقتصادشناسان تاجیک مسعود صابیروف و ایوب ایگامف هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خب حالا از سوال نخست شروع میکنیم، چرا تاجیکستان عضو اتحاد اوراسیا نمی شود؟ جناب صابیروف اول از شما میخوایم شروع کنیم، مرحمت نظرتون چی است؟
تاجیکستان چرا عضو اتحاد اوراسیا نمیشود؟ جواب به این سوال اکن مقامات وکالتدار هستند، ما هم نمیدونیم، ولی آنی که تاجیکستان عضو این اتحاد میشود یک جرایم ناگزیر است، دور یا زود حتما شامل این اتحاد خواهد شد.
تشکر. جناب ایوب شما چی نظر شما چی است؟ ایگامف مرحمت.
ما همین را گفتنی هستم که شامل نشدن تاجیکستان چه سبب های اقتصادی و چه سیاسی دارد. اقتصادی شامل شود که در سالهای بگیم که اول داخل شوی کمی دشواری به وجود می آید. چه خیلی که می دانیم سالهای آخر بودجه با دیفیسیت اجرا می شود، واردات انداز و باج و گمرک و پس شده است و این باز یک ضربه دیگر به واردات انداز و باجهای گمرکی می شود. یک سببش همین است، یعنی باید حکومت تاجیکستان از یک جا پیدا نماید این مبلغ. دوم سببش این سودای خیلی قوی با خطای می باشد، یکی از گویم که ضدیت این و این جمهوری چین است. داخل شوی تاجیکستان همسایه برای اینکه در آن حالت واردات محصولات چین به دشواری دچار می شود.
شما اشاره کردید که یک انگیزه سیاسی هم دارد، منظورتون چی است؟
انگیزه سیاسیش یک چند سبب دارد. یکیش وقتی داخل شوی تاجیکستان قسمان بگیم که استقلالیت سیاسی خود رو در بعضی مسئله های بین المللی گم می کند، یعنی باید با همشریکانش در از یورازیس نگاه کند پیش از یکان بگیم که نشان دادن.
بله بله. جناب صابیروف شما به حرفایی که ایگامف گفتن راضی هستید؟
من همه قدر علاوه کردنی هم که 40% اجرای بودجه دولتی از حساب پرداخت خدمتگذاری گمرکی است و واقعا این یکی از سببهای شدنش ممکن است که یکی از سببهای وارد نگذاشتن به اتحاد نیست شدنش ممکن است. وقتی که همه همسایه ما به اتحاد شامل گشتن و بعضی امتیازها از حساب شامل گشتن به اتحاد هستند، ما نمیتوانیم که اونها را صرف نظر کنیم، یعنی میخواهیم نمیخواهیم ما از اتحاد میشویم. باز یک بار دیگر اینا تکرار کردم.
ببینید منظورتون چی است؟ مثلا کدوم پهلوهای حرفای ایگامف سبب های زمین های واقعی داره؟
مثلا در این زمان من همون قسم پرداخت خدمت گمرکی، این واقعا همین خیلی است که من باز میگویم که 40% زیاده از 40% اجرای بودجه دولتی از تو پرداخت مبلغ های گمرکی هست. این چیز مثلا گفته های جناب ایگامف رو تصدیق میکنند.
ببینید حاضر شما ضمن صحبتون در باری امتیاز ها اشاره کردید، حالا برخی از تحلیلگران میگویند اگر تاجیکستان به اتحاد اوراسیا وارد شود، مهاجران تاجیک سالانه حدود 90,000 از حساب نپرداختن اندازه پتن فایده به دست می آورند. پیدا کردن جای کار آسان تر می شود در روسیه و هم امتیازهای دیگر، مثلا برای تاجران که مال خود را از این سو به طرف روسیه می برند و یا از طرف روسیه به تاجیکستان می آورند، از پرداخت باج آزاد می شوند. جناب ایگامف شما به این مسئله چی نظر دارید؟ اینا خیلی مهم و ضرور هستند.
اگر ما سود و زیان وارشوی به یورازیس رو در مدتی کوتاه مدت به نظر گیریم، وارشوی البته فایده بسیار دارد، لیکن در مدتی دراز مدت من فکر میکنم که این به ضرر تاجیکستان میشد. برای چی؟ برای اینکه حالا چه خیلی که ما دانیم خیلی اقتصادی تاجیکستان از مهاجران مهنتی که به بعضی از معلومات ها تا 2 میلیون میرسد وابسته است، ما باید البته فکر این را نیست کنیم. لیکن در مدت دراز مدت گویم 10-20 سال باید مثال یک چیز را باید گویم که اتحاد اورازیس پیش از همه با فایده روسیه برآورده شده است، تشکیل کرده شده است و برای وارد نمودن فروختن مال و کالای خود در حدود این عملی می شود. اساسا یک قسمش همین است. اناکنون وقتی که ما وارد اتحاد اورازیس می شویم، واردات تکنولوژی و تکنیکای نو از طرف دولت‌هایی که داخل اعضای این تشکیلات نیستند خیلی مشکل می شود. یعنی ما باید تکنیک و تکنولوژی روسیه رو که در بازار جهانی بگیم که اینقدر رقابت پذیر نیست استفاده بریم.
یعنی که شما گفتنی هستید که این محض و فقط به سود کرمل است، درست؟ جناب صابروف شما به این حرفای ایگم افرازی هستید؟
مثلا گفتن نمیتونم که این تنها به سود کرمل است و یا کرمل بگیم که روحاندادی میکند یا مجبور میکند که دولت های دیگر شامل این اتحاد باشند، چون دولت های دیگر مستقلند، خودسرانه باید مثلا دیگر اگر دیگر دولت ها ازش مثلا دیگر دولت ها که دولت های همسایه ما اعضای اتحاد اوراسیا هستند، تاجیکستان نیست، پس روسیه نمیتواند که تاجیکستان را مجبور کند که تا اعضای اتحاد اوراسیا شود. اونی که امتیازها دارد در اونی که اعضو بودن در اتحاد اوراسیا امتیاز برای تاجیکستان همین است که ولی یک عباره گفتید که انداز از پتنت، از پتنت انداز هیچ وقت از انداز سرکشی کرده نمی شود. اینجا یک چیز است که فروشی اجازه‌نامه برای دریافت جای کار در مثلا دولت های اعضای این اتحاد از بین می رود و این برای مهاجرا بخصوص مهاجرای کاری ما که ما اخراج کننده قوای کاری به خارج هستیم بخصوص به روسیه خیلی کار آسان میکند و یعنی برای مردم سبوکی میشود. و دویمش اعضا بودن در اتحاد اوراسیا یا کارگزاری گمرکی یا خدمت رسانی گمرکی یک مراتبه صورت میگیرد، یعنی از دو مراتبه عملی گردیدن یا یکی بگیم پرداخت باج گمرکی به یک مراتبه میرسیم. ما پابندی یگان کشور نیستیم، بخصوص ما نباید پابند هم شویم و روسیه که با منفیت خودش اتحاد استفاده میبرد. مثلا ببینید که ازبکستان یک دولت ابرقدرت است، ما میخواهیم نمیخواهیم این چیزا اعتراف میکنیم. قزاقستان نیز یک دولتی است که در گذشته در حیات شوروی یک دولتی بگیم مستقل قریب که به حساب میرفت. و یا مثلا دانسته همین چیزی که گویا ما پابندی کرمل میشیم، دانسته اعضای این اتحاد نشدند، یعنی برد و باخت خودشان حساب کردن، چی امتیاز دارند حساب کردن و با نظر داشت امتیازهاشون و امکانیتاشون اعضای این اتحاد شدند. و ما باز یک بار دیگر تکرار میکنم که یکگان و حقوقی مثلا خلاصه اون که ما پابند یک دولت میشویم اصلا همین عقیده را فراموش کردن در کار.
ببینید در حالی که شما از نام ازبکستان که ناظری همین سازمان است، قرقیزستان که شامل همین سازمان، قزاقستان شامل همین سازمان هستند که اشاره کردید، در نشست اخیرین وزارت خارجه تاجیکستان مخصوص ذکر کرده شد در رابطه با مثال رادیو آزادی. و من همین را برایتون به طور مشخص میگم که جناب وزیر خارجه تاجیکستان گفت که در مسئله شامل شوی به اوراسیا موقع ما دیگر نشده است، گروه بین اداروی اوید آموختن همه جنبه های این مسئله فعال دارد، این گروه منبعد نیز تمامی جنبه های این مسئله را آموخته به حکومت پیشنهاد میکند، موقع ما دیگر نشده است. جناب ایگام شما به این موقع حال حاضری که حال روشن نیست چی بها میدید؟
اینجا یک چیز را باید قید نماییم که همین با حاضره استراتژی رشدی که حکومت تاجیکستان دارد، یعنی یگان وای ندارد استراتژی گوییم که بهتر کردن اقلیم صاحب کاری دستگیری صاحب کره یگان استراتژی نقشه پیشروی اقتصادی ندارد. در این حالت نه داخل شدن به یوروزون نه علاوه بودن یگان معنای ندارد. یعنی داخل شدن به یوروزون سودی زیاد داشته باشد در گوییم که در مدت کوتاه مدت 10-15 سال. اگر فکر آینده کنیم اگر باید یک برنامه وسیع داده شود و تاجیکستان با تمام میگوییم که مملکت های جهان همکاری کند. لیکن این خیلی خیلی زحمت زیاد رو طلب میکند. برای همین یعنی تاجیکستان نه اینو نه وای رو دارد. اگر ما حاضر فکر مهاجران رو فکر کنیم و سودی داخل شوی در مدت 10 سال 15 سال رو فکر کنیم باید شامل شد. لیکن فکر میکنم در آینده تاجیکستان اگر شامل شودن بعد 15-20 سال اگر خواهد که دولت پیشرفته باشد باید باز خارج شود از آن گوییم که تشکیلات.
یعنی تشکر. بله خواهش میکنم صابیروف شما چیزی گفتنی دارید؟ مرحمت بفرمایید.
باز یک چیز دیگر هم گفتنی هستم که بسیار ناامید شدن در کار نیست. مثلا من در بین مقامات رسمی و جناب ایگاموف هیچ وقت انا وظیفه داوری را اجرا کردنی نیستم ولی گفتنی هستم که ناامیدی ها باید از بین برود و اونی که حکومت تاجیکستان در اندیشه شامل شدن به اتحاد اروپا هست مثلا خطا نمی کنم. این باری اول مثلا نیست که وزیر اظهارات داده باشد در مورد شامل شدن که ساختارهای علایده به این کار مشغولند. قبلا هم یک چند مراتبه شد بررسی میگردد و در مسئله خلاصه ایگاموف نسبت به حکومت قاضی بودن نمیتوانم قاضی باشم. این خلاصه شخصی هر نفر است.
تشکر. و حالا پیش از ثبت این برنامه همکارانم در خیابان‌های دوشنبه با مردم هم صحبت شدند و از آنها پرسیدند که طرفداری پیوستن تاجیکستان به سازمان اتحاد اقتصادی اوراسیا هستند یا نه. حالا این صحبت سری راهی را می‌بینیم با هم و بعد صحبتمون رو ادامه می‌دیم. خواهش می‌کنم.
مبلغ یک می‌شود. پول چرنگ در اتحاد شورای چه بود؟ مبلغ یک بود، پاسپورت یک بود. همه رنگی دوست و برادر بودن. بعد رفت آمد همجور مهاجرات خلق مردم تاجیک ده آسان میشه برای کار کردن، برای معاش خوب گرفتن. برای که حاضر از مهاجر میروه همچون میگرانت های گفته مثال 70% مبلغ میتن. اگر سرزنی چی دب درویا هم رنگی مردم خودش بری 100% اولیک میگیره.
برای که میرین کار میکنیم با گودکان و سوی بیاد نانون میشه وقتا بهمنا
وقتا کار دارید
آخه یکی اونجا با کار دیگه خیلی اکا
این خیلی سوابود نمیگردیده اونجا اگر در تماش بدویه خیلی بود شروع سوابود نمیگردیده اونجا
شاید در حالت بستنی همین شرنامه که بین همین تشکیلات میشود طلبات های ما هستن که شاید که به منفیت ما نباشد. این خیلی این حالت هم وجود دارد.
هر کسی برای مردمی کار میکنن در خارج کار میکنن برای او مقصد چیز کنن دیگر نالوگ نمیتن 5000 هر مونه میدین باید روزگارشون خوب بشه بیشتر سمروی میکنن اویلوشون زندگی میکنن
سرعت دولت ها کشاده میشه معاملات پولی آسانتر میشه
تاموژنی взнос арзон тар мешад продукто арзон мешад як 5 литр равган сат самон шудаги а вақти ки таможни союз шав ҳам арзон мешад и картошка и масло вообще то в таджикистане продукты дороже чем в германии главное чтобы на халк ягон чихра халк на данный момент, да, с этим нужно что-то делать.
خب این صحبت سریراهی همکاران ما با ساکنان با چند از ساکنان بودن که با هم دیدیم. جناب ایگام نظر شما خلاصه شما در رابطه با این نظر ساکنان چی است؟
اکنون ما یک چیز رو باید گویم که اینجا قریب بسیار همین پرسیده شدگان مردم ما هم که وقتی صحبت میکنیم داخل شوی با تماش نیستید امان یوروزیس رو در نوبت اول اتحادیه اوراسیا در نوبت اول حتما دستگیری مهاجران فکر میکنن. من باید یک چیز رو قد نمایم که ما نباید گوییم که راست است که در حاضره باید شرایط آنها رو مهاجران رو آسان کنیم، لیکن باید عموماً حکومت در فکر برگردانیدن مهاجران باشد. در وقت با آنها اونجا شرایط بسیارتر مثال مهیا باشد، خلق ماندگی نیز برآمده می رود. باید حکومت همیشه استراتژی با کار گیرد که همه آنها گشته بیاید. وقتی که اگر درست یک نقشه درستی اقتصادی در از مدت داشته باشد، من فکر میکنم در مابین 5-6 سال دیری دیرش 10 سال تمام مهاجران را برگردانیده با جای کار در تاجیکستان تامین کردن ممکن است. این ممکن است، در حالی که اگر اقلیم خوبی صاحب کاری، آزادی بیزنس، گوییم که آزادی سودها و خصوصا آزادی واو و دموکراتیا براه مونده شود.
جناب ساویروف، شما چه نظر دارید در رابطه هم با صحبت سرراهی همکارای ما با ساکنان و هم با این نکته ای که جناب ایگاموف گفتن، یعنی تایسون باید برعکس مهاجران را از روسیه به تاجیکستان برگرداند؟
وظیفه دولت است مهاجرانش را، مردمش را از خارج برگرداندن، مثلا راه ندادن به هر گونه کار و به صاحب گشتن در کوچه های نه تنها روسیه، در خارج. این وظیفه دولت است که باید پیشگیری کند و محض به همین خاطر برنامه های خوبی حکومتی هم قبول شده است. تنها اجرای آنها، عملی نمودن آنها، اجرایش آنها در پیش استوده است. مثلا شخصا من خبر دارم از تحقیقات هایی که ما میبریم اقتصاد منطقه ها و باید کارخانه های استحصالی، صنعتی استحصالی میانه و بزرگ، خورد و میانه و بزرگ با نظر داشتی اشیای خامی طبیعی جای داشته و با نظر داشتی استحصال محصولات بزرگی هم در خارج هم در بیرون از کشور کار کرده استودان مثلا.
ولی ببینید نتیجه این کارها چی است؟ چرا این قدر برنامه‌ای که شما نامبر میکنید هستند درست، ولی چرا اینها اجرا نمیشوند؟ سبب اجرا نشدنشون چی است؟ این مسئله اساسی است به نظرم.
سببی من آزادانه این چیزا میگویم، سببی از بسیار سببی اجرا نشدن بسیار برنامه ها همین است که ما همون امکانیت ها را نداریم که شرایط برای نه همه امکانیت ها را داریم که شرایط برای بهترگردانیدن وضع اقتصادی بخصوص در مورد استحصال ها تأمین نماییم. ولی باز یک مورد دیگر گم میزنم، دلخنک شدن در کار نیست و نو وسته از اون که حکومت، من مثلا طرفداری از کسی رو از یکان ساختار نمیکنم، ناامید شدن از رشد یافتن اقتصاد کشور، این بسیار راست شبگم کار خوب هم نیست، اصلا خلاصه خوب نیست. فرض کردیم که ما از اتحاد اوراسیا شاید خدمت رسانی گمرکی پایان میشد، طبیعی است که محصولات وارد شونده در بازار نیست ارزشش پایان میرود. چیکار که اما راهگذرا یا که بگیم که شهروندا را در نظر پرسیدید و گفتم کاملا خلاصه درست کردگیم، پایان میشد، بازارهای نو تاسیس میابند و طبیعی است که این با وضع اجتماعی مردم نیز تأثیر مثبت میرساند.
ببینید، حالا بیاید برگردیم به یک سوال دیگر. یک قسمت زیادی درآمد بودجه تاجیکستان از حساب باج گمرکی است که در جریان این صحبت اشاره شد. در صورت پیوستن تاجیکستان به این اتحاد، بله، کشور از این درآمد محروم می شود. چگونه پیوستن به این سازمان می تواند به فایده کشور شود؟ جناب صابروف به این مسئله چی میگه؟
این مسئله را من گفتم که زیاد از 40% اجرایش بودجه از حساب باج گمرکی است. ولی همین عامل ها حالی هستند که ما فرض کردیم که نمیتوانیم که به زودی اعضای اتحاد اوراسیا شویم. یعنی راه های اصلاح کردن همین وضعیت رو باید جست یافت و بعد باید خلاصه دقیق آمادن ممکن است.
درست است. حالا بیاید یک سال دیگر، برخی از شاریان سرپیچی تاجیکستان را از عضویت در اتحاد اوراسیا به منفعت های شخصی یا کارپراتیوی کدام صاحبکاران با نفوذ رد میدن که به آیله رئیس جمهور نزدیکن یا به این دایره ها نزدیکن، این یک تهمت است یا حقیقت دارد؟ جناب ایگاموف شما چی میگوید؟
تهمت یا حقیقت بودنش را نمیدونم، لیکن در واقع بسیار معلومات های هستند که وارداتی گوییم که محصولات از خارج وارد شونده خصوصا از چین به شخصان تعلق دارد که با اولیه رئیس جمهور ارتباط دارد. یعنی چند یک سال پیش یا چند سال پیش مثال وقتی که حسابات چین با حسابات تاجیکستان با یک میلیارد یا 1.5 میلیارد دلار وایکارت فرق کرد، همونجا همین خیلی خلاصا پیدا شد که همین 1 میلیارد دلار محصولات به گوییم که باجی گمرکی دیگر وایها وارد شده است به تاجیکستان با طور قاچاق گوییم می شود از چین. وقتی که تاجیکستان داخل یورازیس می شود، سرحد وارد شوی محصولات از چین خیلی تحت نظارت می شود، برای اینکه روسیه نمی خواهد که به نظارت به کنترل از دیگر از بیرون از این تشکیلات محصولات وارد شود و اون دایره هایی که با واردات گوییم که همین محصولات ها به طور به کلان محصول هستند، بیزنسمن های کلان هایی که با گوییم که والا مقام ها ارتباط دارند، خیلی ضرر جدی میبینند. یکی از سبب های داخل نشدنش هم این شدنش ممکن است، سبب های گوییم که پسی پردگی.
جناب صابروف، شما عین به همین سوال چی پاسخ دارید؟ نظرتون چی هست؟
در مورد اطراف رئیس جمهور مثلا مانپولیا کردن بعضی واردات بعضی محصولات ها، من فکر میکنم که اینا مسئله نیستن که رسانه‌ای باشن، اینا جزئی هم و هر رهبری دولت، من هم باشم یا دیگر کس باشد یا شما باشد، اگر رهبری دولت باشم کوشش به اون میدهیم که دولت بای شود، اقتدارمند شود. یعنی از اونی که محصولات قاچاقی وارد می شود، این بر ضرر بودجه دولت است، نه به فایده بگیم که نه به فایده دولت. برای همین اینا جزئی هست، اینا وقتی که شرایط بهتر شد اقتصاد تاجیکستان رشد یابد، وضع اجتماعی بهتر گردد، اصلا این چیزای جزئی از بین می روند دیگر با مرور زمان.
خب تشکر، ولی حالا میخواستم که در پایان برنامه به طور خیلی مختصر فشرده نظر شما را، هر دوی شما را بفهمم که یعنی که چی پیشنهاد دارید؟ آیا یکون نسخه از پیشنهاد خود میتونید در اینجا ارائه کنید؟ مرحمت جناب ایگام شما چی میگوید؟
الکتون در اول من چند سودی داخل شوی را گفته گذاشتنی بودم که این خیلی که گفتیم، یک مهاجرت، دویم واردات قاچاق از چین و دیگر دولت ها پیشگیری کرده می شود. طرف فایده آور وارد شوی با اتحاد است. انکنون طرف منفی چه گیریم؟ وارد شوی تکنیک تکنولوژی از دولت های پیشرفته خصوصا از اروپا خیلی دشوار می شود. مثال گوییم که اون نفرانی که از اینجا ماشین و دیگر تجهیزات وارد میکنند، دیگر نمیتونند با اون طرفه ها وارد کنند و مجبور می شوند از روسیه وارد نمایند. پیشنهاد چونی دارم که اینجا استاد گفتن که حکومت برنامه هایی دارد که برای ساختن جای کاری دیگر باید یک چیز رو من چند بار در دیگر جاهایم حید نمودم که یکان حکومت پیشرفته جای کار نمی سازد. این رو باید ما سخت فکر کنیم که جای کار نمی سازد. اگر دولتی گوییم که اقتصادی بازرگانی پیش گرفته باشد، یا فقط این کمونیستی و سوسیالیستی می سازد رنگ چین و دیگر دولت ها. الان اکنون حکومت باید شرایط مهیا کند که اهالی خودش جای کاری سازد، یعنی آن شوقمند باشد که با صاحب کاری مشغول باشد. اگر در تاجیکستان اقلیم خوب تشکیل کرده شد، دستگیری صاحب کاری شود، سودها آزاد باشند و آزاد باشد، عموما آزادی سخن باشد، وقتی که هر یک صاحب کار داند که چیزی او خیلی که میگن نیپریکسنوین نیست، چیزی شخصی او شکمان میشود که در تاجیکستان کار کند. همون مهاجره که در روسیه گوییم که 10,000 دلار در یک سال جمع میکند، میبیاید یک ماشین نمیخرد، یک دیگر چی نمیخرد و یک گوییم که یکون مدیک یکون میکشوید که کار کنم و همینجا نزدیکانم باشم. بول یک دو نفره دیگره گوییم که به کار میگیرد.
جناب مسعود صابر شما چی میگید؟ خلاصه و پیشنهاد شما چی است؟
خیلی کوتاه گپ بزنم. از اون که همین مردم ما در مهاجرت مهنتی در خارج هم بخصوص در روسیه خرسان نیستن، خوشبخت هم نیستن. روسیه یک سرزمینه که برای زندگی مردم ما خاص نیست. روسیه 8 ماه زمستون است. فکر میکنید اینا از خرسندی رفتن؟ نه، از مجبوری رفتن. یگانه راهی که ما امروز باید از بحرانی سیاسی از بحرانی اقتصادی برایم این تأسیسی تجارت است، تأسیس کارخانه های استحصالی است، بخصوص استحصالات وطنی را براه مونیم، بازار پیدا کنیم. در خارج هم بزودی که بازار پیدا نکنیم، در داخل ما همین محصولات را بازار پیدا کنیم، پول در گردش باشد و بعض اجتماعی مردم بهتر شد.
تشکر زیاد. ولی در همین ضمن میخوام که با یک کلمه خیلی کوتاه با یک سوالی من پاسخ دید که وقتی که جریان صحبت ما درباره این است که تاجیکستان آیا با سازمان اقتصادی اوراسیا میپیوندد یا نه، شما طرفدار هستید یا نه؟ جناب ایگموف خیلی کوتاه، شما طرفدار هستید یا نه؟ بله یا نه؟
اگر فکر کوتاه مدت یعنی 5-10 سال رو فکر کنیم باید داخل شود.
جناب مسعود صابروف شما چه میگویید؟
من در همین عقیده داخل شوی وارد شوی تاجیکستان به اتحاد آسیا هستم و از این عقیدم رو همیشه دستگیری میکنم.
تشکر. بینندگان عزیز، این برنامه گپ آزاد بود و در همین جا به پایان میرسد. صحبتی داشتیم در باری سود و زیان احتمال پیوستن تاجیکستان به اتحاد.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را از روز شنبه 25 سپتامبر من عبدالله اشرف تقدیم شما میکنم. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن روز 24 سپتامبر رهبران استرالیا، هندوستان و ژاپن را در کاخ سفید میزبانی کرد. با نظرداشت نگرانی های مشترک آنها از چین، این ملاقات سر آغاز چهارگانه نو عنوان شده است. در آن تاکید شد که حوزه هند و اقیانوس آرام باید آزاد، با ثبات و باز باقی ماند. هرچند نگرانی ها از چین در صحبت های رسانه‌ای این رهبران صدا نداد، به احتمال قوی عملکردهای پکن و همکاری استراتژی چهار کشور پیشرفته دموکراتی در مرکز دقت بودند. بایدن گفت چهارگانه در جبهه اولی مشکلات جهانی قرار خواهد داشت. ما چهار دموکرات بزرگی دارای تاریخ طولانی همکاری هستیم. ما میدانیم که کارها را چگونه باید انجام دهیم و ما با مشکلات دست بالا خواهیم شد، گفت او. سروزیر استرالیا سکات موریسون با او هم آواز شد. ما دموکرات لیبرالی با نظم جهانی را باور داریم که آزادی را افضل میداند. همین گونه با باز و آزاد بودن منطقه هند و اقیانوس آرام باور داریم، زیرا میدانیم که محض همین چیز منطقه قوی، استوار و شکوفان را تامین میکند. عباره منطقه باز و آزاد با نگرانی های مشترک از افزایش نفوذ اقتصادی و نظامی چین در منطقه اشاره میکند. در اعلامیه یک جایه پس از مذاکرات رهبران چهار کشور قول دادند که یک منطقه باز و آزاد و سربلندی هند و اقیانوس آرام را دنبال خواهند کرد. همچنین انتظار می رفت که در همایش پیشرفت‌ها در تولید ام‌های ضد کووید 19، زیربنا، تغییریابی اقلیم و همکاری‌های تکنولوژی نیز بررسی می شود. پیش از نشست چهار جانبه سروزیر هندوستان نارندرا مودی با بایدن بار اول روبرو ملاقات کرد. مرزبانان روسیه والنتینا چوپیک رهبر سازمان تانگ جهانی و حامی شناخته مهاجران کاری تاجیک را هنگام بازگشت از ارمنستان در فرودگاه شرمتیوا به قلمرو این کشور راه نداد. با چوپیک خبرنامه دادند که در آن گفته می شود ورود او به قلمرو روسیه تا سال 2051 منع شده است. محمد صابروف یکی از همکاران والنتینا چوپیک روز 25 سپتامبر در صحبت به رادیو زاده گفت والنتینا همراه یک کارمند دیگر این سازمان با یک سفر کاری به ارمنستان رفته بودند. او گفت
او در ایرپورت یعنی شیرینیت وای میگن، لیکن در شیرینیت و در ترانزیت میزونم باشد یا که در سپیس پریوم میکش باشد نمیدونیم. انا امیر اوز ما کتش کهیستم که ازبکستان روانش نکنند در یکون کشور دیگر روانش کنند. اوخی ای قطعه همکار من پریگوار در افتگیر در ارمینیا همکار من اجازه دادنه ایره مردن.
صابروف افزود تا به حال نمیدانند که چوپیک در کجای فرودگاه نگاه داشته می شود و تلاش دارند مکانی نگهداری او را پیدا کنند. خبری منعی ورودی او را به روسیه همسفر او و دیگر همکاران رسانیده است. والنتینا چوپیک شهروندی تاجیکستان بوده، یک سال پیش در روسیه سند پناهندگی را به دست آورده است. حالا همکاران و هم پیشگان او نگرانند که امکان دارد مقامات روسیه او را به ازبکستان استرداد کنند و او در این کشور مورد آزار و اذیت کارمندان مقامات حفظ حقوق قرار گیرد. برخی از همپیشگان چوپیک نوشتند که اخراج ولنتینا چوپیک از روسیه و بیکار کردن سند پناهندگیش یک نوع انتقام مقامات روسیه برای دفاع از حقوق مهاجران کره است. ولنتینا چوپیک تنها حامی حقوق مهاجران در روسیه نیست که مقامات این کشور اخراج میکنند. تا چند سال اخیر چندی از حامیان حقوق مهاجران تاجیک از جمله کرامت شریپوف رهبر سازمان مهاجران کره تاجیک، عزت امان پایه‌گذار سازمان تاجیکان در مسکو که از حقوق مهاجران تاجیک دفاع میکردند با بهانه‌های گوناگون از قلمرو روسیه اخراج شدند. رئیس کمیته حفظ محیط زیستی تاجیکستان از مردم کشور دعوت کرده است که ماشین را کمتر استفاده نموده با ویلسپید گذرند. بهادر شیرعلیزاده در صحبت با نشریه رسمی جمهوریت گفته است با این وسیله از آلوده شدن محیط اطراف و تغییر یابی اقلیم میتوان جلوگیری کرد. مقامدار تاجیک مثال آورده است که در صحنه درآمدگاه کمیته تحت رهبری او برای دوچرخه توقفگاه بنیاد شده است. دعوت به استفاده دوچرخه در تاجیکستان نو نیست. چندین مقامدار بلندپایه دیگر هم در گذشته به خاطر سبک کردن راههای شهر از تنبشوی و تبلیغی ورزش و حیات سالم دعوت کرده بودند که هم مردم و هم مقامداران به دوچرخه گذرند. سال 2009 بیگ صبور معاون وقتی وزیر نقلیات و کارمند این وزارتخانه دعوت کرده بود که ماشین را با ویلسپید تبدیل دهند، اما این دعوت نه از جانب کارمندان این اداره دولتی و نه دیگر مقامداران پشتیبانی نیافت. پلیس شهر مسکو حزب کمونیست را هشدار داد که ساکنان را به گردهمایی‌های اعتراضی ضد نتیجه‌های انتخابات روز 25 سپتامبر دعوت نکند. با گفته دو تن از نامزدی کمونیست ها، تنظیمگری رسانه های روسیه روسکومنادزور با ناشران وبسایت این دو حزب دستور داده است که نوشتجات درباره این چاره‌بینی را پاک کنند. شبهه ها در شفاف بودن انتخابات میان رقیبان حزب حاکم روسیه واحد و ناظران خارجی باقی مانده است. این در حالی است که در انتخابات وکیلان دومه دولتی روزهای 17 19 سپتامبر نامزدهای مخالفین راه نیافتند و ادعا می شود قانون شکنی ها با متفقان پرزیدنت ولادیمیر پوتین امکان داد که اکثریت کرسی ها را در پارلمان به دست آورند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پس از چند روز خاموشی، احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی در افغانستان با نشر یک پیام صفتی به شرکتداران کنفرانس بخشیده به پدرش احمد شاه مسعود در دانشگاه آکسفورد بریتانیا از خود درک داد. پیام او روز 24 سپتامبر در صفحه‌اش در شبکه اجتماعی یوتیوب نشر شد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در این پیام احمد مسعود طالبان را یک گروه اکستریمیستی خواند و گفت جانبداری غیر متمرکز کردن نظام سیاسی و اداری در افغانستان است تا همه اقوام ساکن افغانستان امکان انتخاب رهبری خود و تاثیرگذاری در تعیین سیاست ها را داشته باشند. وی گفت
باور دارم که غیر متمرکز کردن نظام سیاسی و اداری در افغانستان بهترین راه برای آینده می باشد. در زمینه چنین نظام اقوام بومی امکان خواهند داشت که رهبران محلی خود را انتخاب کنند و آنها در نزد ساکنان حساب باددهنده باشند. در این صورت ساکنان امکان خواهند داشت در تعیین سیاست ها در محل سکونت خود اشتراک فعال داشته باشند.
احمد مسعود افزود که پدرش احمد شاه مسعود نیز جانبدار چنین نظام بود که شرف، حیثیت و عدالت اجتماعی را برای همگان تأمین کند. در ادامه این پیام وی گفت پدرش ضد رژیم های مستملکوی یا حکومت گروه های اکستریمیستی مثل طالبان مبارزه می برد. به گفته احمد مسعود طالبان از روز دیگر باره اشغال کردن حکومت در کابل با ادامه ترور و تخریب کاری و کردارهای وحشیانه بار دیگر جامعه های گوناگون افغانستان را گرفتار کردند. آنها ضد حقوق های بنیادی زنان و تحصیل دختران هستند. طالبان کشور ما را به پناهگاه تروریسم بین المللی تبدیل دادند. به گفته احمد مسعود به آن خاطر جبهه مقاومت ملی را تشکل داد که آرمانهای پدرش را ادامه دهد و آرزوی مردم افغانستان را عملی سازد. هدف جبهه آزادی افغانستان، دفاع از حقوق خود، امنیت و احترام به میراث فرهنگی و تاریخی است، ابراز داشته او. قبل از خروج نیروهای آمریکا و همپیمانانش از ناتو،
از افغانستان. طالبان روز 15 آگوست حکومت را در کابل اشغال کردند. رئیس جمهور اشرف غنی از کشور فرار کرد. جامعه بین المللی در اعتراف این گروه تندرو به حیث حاکم افغانستان در دوراهه است. در این زمان ملا احمد حسن آخوند اجرا کننده وظیفه رئیس حکومت طالبان روز 21 سپتامبر در کابل با نمایندگان روسیه، چین و پاکستان ملاقات کرد. اول هفته جاری پرزیدنت ازبکستان در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت که کشور آسیای مرکزی انتقال نفت و برق را به افغانستان از سر گرفته است. در همین حال کشورهای آسیای مرکزی هم مرز با افغانستان از تهدیدهای امنیتی و احتمال آمدن ده‌ها هزار گریز از افغانستان در تشویش هستند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
جنگ در افغانستان سبب شد که موهنای چهارماه نه در ولایت تخار بلکه در ناحیه رودکی تاجیکستان به دنیا آید. موهنا نخستین فرزند یک عائله جوانی افغان است که خانواده‌اش ماه می از ترس طالبان به تاجیکستان پناه آورد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. تخمینه تلاش مادر موهنا در صحبت به رادیو آزادی گفت با دشواری‌های زیادی به تاجیکستان رسیدند.
من اخیرای ماه نو بود. من ایش نمیخواستم که از تخار سفر داشته باشم، حتی از تخار از یک ولایت به دیگه ولایت، چون او مشکلات خود یک مادر، خود یک زن میتونه درک کنه که چقدر با مشکل مواجه است، ولی چون به خاطر آینده، به خاطر نگران بودن وضعیتمون، ما گفتیم که اگر طفل ما به دنیا بیاید افغانستان، باز ما امو خرج مصرفی رو نداشتیم که سه نفر باز ما پاسپورت و ویزه و چیزایش بگیریم. به خاطر گفتیم میشه که در کشور دومی بریم، به اونجا به دنیا بیاید.
تخمینه 24 ساله دانشگاه رو ختم کرده است و میگوید در ولایت تخار به حیث فعال جامعه مدنی کار میکرد. شوهرش تمیم تلاش در کمیسیون انتخاباتی کار میکرد و به قول او طالبان بارها وی را تهدید به مرگ کردند.
ما تقریبا 60-70 نفر کارمند زیر دستم کار میکرد، در ولسوالی ها، ناحیه های مختلف و کار میکردن، که حتی کارمند های بسیار عادی ما بودن که وار حتی دست پایشان قطع کردن، کشتنشان، ترورشان کردن، از بین بردن همین طالب هایی که فعلا حکومت ما را گرفتن. اگر ما را باز حتی ما را داخل خود شهر طالقان صورت ها و همه چیزش پیش ما است، دو بار مرا به سر مملک کردن و من جان به سلامت بردم، من که مرا میخواستن ترور بکنن، از بین ببرن، که من چرا مثلا در یک جای هستم که مردم از زینه‌سازی میکنم، دعوت میکنم برای دموکراسی و نظام مردم سالاری.
میگوید با همسرش از روی زمینی امکانی برآمدن از تخار نداشت، زیرا راه ها در اختیار طالبان بود. با قول او با یک هواپیمای نظامی با شماری از کارمندان دولتی به کابل رسیدند و سپس طریق شهر دبی به تاجیکستان آمدند. پدر کودک حالا کار نمی کند. در مرکز ناحیه رودکی اجاره‌ای که در اختیار دارد بیشتر از 1000 سومانی است. با وجود مشکلی های زیاد تولد فرزند در خانواده، امیدی آنها را به فردای نیک بیشتر کرده است. والدین موهنا آرزو دارند که دخترشان شهروندی تاجیکستان را صاحب شود و آینده کار و زندگیش را در این کشور ادامه دهد. اما نمی دانند که تا کجا این امکان پذیر است. حالا موهنا تنها یک سند دارد. این شهادت نامه تولد است که از سوی اداره ثبت اسناد حالت شهروندی ناحیه رودکی به او دادند. حقوق شناس دلشاد جورایف میگوید این طفل شانس صاحب شدن شهروندی تاجیکستان را دارد.
طبق قانون کنستانی جمهوری تاجیکستان درباره شهروندی جمهوری تاجیکستان، اساس برای پیدا کردن شهروندی تاجیکستان، یکی از اساسهایش این تولد شدن در قلمرو جمهوری تاجیکستان میباشد.
بعد به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، صدها هزار نفر از این کشور فرار کردند و قسمی هم حالا برای موقت و منتظری مهاجرت به اروپا یا جای دیگر هستند. تعداد آنهایی که به تاجیکستان پناه آوردند معلوم نیست.
هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری، به چهره زیبای تو رشک بتان آزری، هر چند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، شمسی ندانم یا قمر پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر پوری ندانم یا پری.
ژانویه سال 2002 چند ماه بعد از حمله های 11 سپتامبر اولین گمانبران به تروریسم را از افغانستان و دیگر گوشه های جهان به گوانتانامو آوردند.
ضرور بود این افراد در جای مخفی نگه داشته و پرسیده شوند و در زمان مناسب برای عمل های تروریستی جزا بگیرند.
زندان در جزیره گوانتانامو کوبا جایگیر است و به همین سبب به گفته پژوهشگر کریس گاریتی به مفتشان امکان داده است در استفاده از اصول های بازپرسی آزادتر باشند.
زندانیان آنجا تحت حمایت قانون های امریکا نیستند. با وجود قانون های زیادی بین المللی درباره مقام اسیران جنگ، امریکا بازداشت شدگان را جنگجویان دشمن می نامد.
رئیس جمهوری سابق باراک اوباما که به جای جورج بوش آمد وعده داد بازداشتگاه جنجالی را میبندد، اما در 8 سال رهبریش نتوانست. اکنون جو بایدن به بررسی این مسئله پرداخته است و عزم دارد تا پایان حکومت داریش آن را بندد. حقوقدانان میگویند بایدن عین مانعهایی را پیش رو دارد که اوباما داشت.
حالا برای بستن گوانتانامو چند مانع وجود دارد، از جمله برای محاکمه به امریکا آوردن زندانیان. مسئله دیگر به کشورهای دیگر بردنی آنها است. باید این مانعها برداشته شوند.
مخالفت جمهوری خواهان در کنگرس مانع دیگری اصلی است، میگوید دیپلمات سابق آمریکایی متیو ها. با قول او تنقید از شیوه خروج بی‌بندوبار از افغانستان بایدن را مجبور میکند خود را در برابر تروریسم ضعیف نشان ندهد، به خصوص بعد از آنکه چندی از بندیان سابق گوانتانامو اعضای حکومت طالبان شدند.
I think that the heat that Joe Biden has taken the catastrophic
باندیشه من تنقید زیاد بایدن برای سقوط فلاکتبار حکومت افغانستان، صحنه های فرودگاه کابل و تمام اینها سبب می شوند که جو بایدن در هر گونه تصمیم گیری های آینده اش درباره این جنگ ها بیشتر سخت گیر و محافظه‌کار باشد، از جمله در مسئله گوانتانامو. یکی از مردانی که مردمی زیاده در عکس و ویدیوهای کاخ رئیس جمهور در کابل دیدند در گوانتانامو زندانی بود.
در گوانتانامو حالا فقط 39 نفر باقی ماندند و چندی از آنها را پس از 20 سال حمله های 11 سپتامبر به آمریکا حالا محاکمه می کنند. خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
نام عزت امان حامی بازداشت شده مهاجران تاجیک پس از پرداختن پول دعواگران به عفو پیشنهاد شده است. قانون نوی عفو روز 10 سپتامبر امسال به اجرا درآمد. من میرزا نبی خالق زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایرا خواهم کرد. کاتبات دادگاه شهر دوشنبه بر رادیو آزادی خبر داد که مرافع عزت امان را روز 22 سپتامبر به پایان رساندند. قرضش از دعواگران به 1,090,000 روبل و 1,000 دلار برابر بود. همش را سپاریدند. سید برهان شریپوف وکیل مدافع عزت امان نیز روز 23 سپتامبر پر پرداخته شدن قرض دعواگران را تصدیق کرد. پیوندانش گفتند با وجود آنکه با همه دعوا بر ضد عزت امان راضی نیستند، به خاطر رهایی او پول را سپردند و منتظر آزادیش هستند. ماده قلابی به مقدار مخصوصا کلان قسم 4 ماده 240 کدکس جنایی که بر اساس آن علیه عزت امان پرونده باز شده بود به قانون عفو شامل می شود. عزت امان رئیس سازمان مرکزی تاجیکان در مسکو روز 25 مارت امسال از شهروندی روسیه محروم و از قلمرو این کشور رانده شد. پس از یک روز آن مقامات تاجیکستان از بازداشت او در دوشنبه خبر دادند. به اطلاع مقامات او بر اساس دعوای چند نفر دستگیر شده به قلابی متهم شد. نزدیکانش اکثر دعواها را بی پایه و نادرست دانستند. طرفدارانش باور دارند بازداشت عزت امان و اتهام بر ضد او در اصل دارای انگیزه سیاسی بوده است. او در برابر کمک حقوقی به مهاجران در روسیه در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بود. عزت امان ماه مارت امسال در شرایط مرموز از روسیه به تاجیکستان آورده شد و در دوشنبه او را بازداشت کردند. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی روز 4 آوگوست سال روان در حضور خبرنگاران گفت عزت امان برای ویران کردن قاعده‌های بود و باش دپارتاسیون شده است. عزت امان روز 25 مارت از روسیه اخراج شد و یک روز بعد مقامات از بازداشت او در دوشنبه خبر دادند. پرونده‌های بازداشت و استرداد یا ربوده شدن گناهکاران به قلابی در 10 سال اخیر تقریبا دیده نشده است و این حالت ویژگی پرونده عزت امان را تشکیل می‌دهد. وزیر کارهای داخلی گفته بود نسبت به عزت امان 15 نفر به مقامات شکایت کرده بودند. پیشتر مسئولین دادستانی کلی تاجیکستان ضرر رسانده شده از جانب عزت امان را 630,000 روبل روسی و 1,000 دلار آمریکایی گفته بودند. هرچند نزدیکان عزت امان میگن قرض او به 1,200,000 روبل برابر بود. جانبدارانش قضیه او را دارای انگیزه های سیاسی میدانند. عزت امان در برابر حمایت از حقوق مهاجران هرچند وقت در شبکه‌های اجتماعی در برابر سیاست و اقتصاد و وضع آزادی های دینی در تاجیکستان صحبت می کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبوده از همچنین باور
اجازه ندادم آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
در چند ولایت تحت نظر طالبان افغانستان رادیوهایی که برای زنان محلی برنامه درست می‌کردند بسته شدند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده.
تماس بگیرین و مشکلاتتان را با ما شریک.
لینا محمدی با اسم مستعار اسرا سرت 3 اخیر به حیث مجری برنامه های تفریحی و خبرخانی رادیوی محلی برین در ولایت پروان افغانستان کار کرده است. این شبکه رادیو مخصوص برای دختران و بانوان برنامه ها تهیه میکرد. خانم محمدی میگوید 2 پیش قبل از به دست طالبان سقوط کردن پروان، 2 طالبان در شهر چاریکور او را در کوچه لتوکوب کردند. لینا محمدی در راه به کار بود و میگوید وقتی لتوکوبش میکردند جنگیان اینچنین با او تهدید کردند که میکشند. میگوید از کار و برنامه ها و درآمدی ماهانه اش در رادیو خیلی راضی بود، ولی حالا به یک دختری خانشین تبدیل شده است. لینا محمدی از لحظه هایی که لتوکوب شد چنین به یاد آورد:
یک سلی زد، نگفتم کلا مشکل داری، چی میخوایی؟ سلی دوم آورد، سلی سوم زد، میگفتم تو چی مشکل داری، چرا مرا لتوکوب میکنی؟ میگفت چوب باش، چوب باش. میگفتم مر میدم فرقت میزنم. خب بعد از این دسکاول مرا گرفتن، تلفن بعد از زمین زدن که هر دختری در رسانه کار کنه پیداش کنیم، مستقیم امروی مر میده فرقش میزنیم.
نوید قادری مسئول رادیوی برین در پروان است. به گفته او تا آمدن طالبان بیش از 30 بانو در این شبکه کار میکردند. قادری در صحبت با رادیوی افغانستان آزاد گفت برای تأسیس و راه اندازی این شبکه 30,000 دلار سرمایه گذاری کرده بود و همکنون با بسته شدن آن تمامی پول و زحمت هایش بر هدر رفت. او میگوید سیاست رادیوی برین به هیچ صورت قابل قبول امارت اسلامی نیست. او میگوید
این پالیسی که ما فعلا داریم به هیچ وجه قابل قبول امارات اسلامی نیست، به هیچ صورت قبول نکردن. حتی گفتن که در اعلاناتتان شما نمیتونید سال اخر استفاده کنین، چی برسه به برنامه تفریحی و برنامه اجتماعی. ما فکر نکنم که رادیو مالیگا فعال شود به قسم پالیسی که ما داشته باشیم. و این که سرمایه که ما اونجا سرمایه گذاری کردیم همش از بین رفت.
در ولایت بدخشان افغانستان هم از میان 11 شبکه رادیویی و 3 تلویزیون خصوصی، 2 رادیوی مثل حریمیزن و صدای بانوان مخصوص برای دختران و زنان برنامه ها تهیه میکرد. مسئولین این شبکه ها گفتند با زیر نظر طالبان گذشتن قدرت دیگر هیچ یک زن نمیتواند در این شبکه ها کار کند. مایزودین احمدی یک مسئول مسائل مطبوعاتی طالبان در ولایت بدخشان میگوید مقامات هنوز هیچ تصمیمی در زمینه کاری بانوان در رسانه ها نگرفتند. او گفت
یکی زنان در رسانه ها چگونه میتونن که سهم فعالی داشته باشن و خبر گزارش تهیه بکنن. دای باره انشالله پسانترا امارت اسلامی دای باره وضاحت خواهد داد. دفتن حالت استراری سه با منکاتی که من اشاره کردم انشالله امارت اسلامی پایبند است.
پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در میانه های ماه اوگوست امسال، مطبوعات از جمله مطبوعات مستقل که دوام 20 سال گذشته در این کشور به طور فراوان نشر میشد، با محدودیت های سخت روبرو گردید. از جمله زنان در رسانه ها مثل گذشته دیگر کار کردن نمی توانند و نشر موسیقی نیز در شبکه های رادیویی منع شده است. یک چنین قرار ویژه درباره منع نشر موسیقی توسط رادیوها در ولایت های تخار، بدخشان، قندوز، بغلان و پروان چند هفته به این سو عمل می کند. با عنوان محلی که مثل لینا محمدی در این رسانه ها کار می کردند، انتظارند که آیا مقامات طالبان به آنها اجازه کار می دهند یا نه.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سینماگران تاجیکستان و ازبکستان پس از تقریباً 30 سال جدایی راضی شدند که یک جای 3 فیلم هنری بیافرند. یکی از این فیلم ها به دوستی عبدالرحمن جامی و علیشیر نوایی شاعران صده 15 بخشیده شده، ثبت قسمی از آن به دلیل زیر تصرف طالبان گذشتن شهر هرات افغانستان دچار مشکل گردیده است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برای تون پیشنهاد میکنم. طالب غیب‌الله‌زاده معاون مدیر تاجیک فیلم میگوید هفته گذشته در شهر تاشکند بودند و این موضوع را با سینماگران ازبکستان بحث کردند.
از این طرف فکر کنم دو فیلم پیشنهاد شده که برای همکاری و سوم فیلمی که پیشنهاد شده است تاریخی، این موضوع عبدالرحمن جامی و علیشیر نوایی.
با قول غیب‌الله‌زاده جانب تاجیکستان پیشنهاد کرده است که فیلم نامه را سفر حقداد نوشته کارگردانیش را فیض الله فیض به عهده بگیرد، اما هنوز تصمیم نهایی اعلان نشده است. سفر حقداد رئیس اتحاد سینماگران تاجیکستان گفت فیلم باید حرفه‌ای تهیه شده به هیچ جانب برتری داده نشود و طرفها تنها در اندیشه هنر و تهیه فیلمی جالب باشند.
جوهری برداشت می شود و یک فیلمی ساخته می شود که هم قناعت حاصل شود از جانب دو طرف و مهمتر همه از همه برای تماشابین جالب باشد. خب خیلی کاری مرکب است. من گمان نمی کنم که فقط انتخاب سری من یک فیلمنامه نویس همه این کار را حل کند.
جناب حقداد خبر داد که بخش بزرگی این فیلم در سمرقند به نوار گرفته می شود، اما قسم دیگری فیلم باید در شهر هرات افغانستان ثبت شود که پس از اشغال آن از طرف جنگجویان طالبان مشکل پیش آورده است. حالا جانب ازبکستان تصمیم دارد در نزدیکی سمرقند محله مانند به هرات بسازد. در 30 سال اخیر کارگردان های تاجیک و ازبک تقریبا یگان فیلم مشترک تهیه نکردند. سفر حقداد میگوید در سالهای شوروی سینماگران دو کشور زیر یک غایه کار کرده از مرکز سرمایه گذاری و تنظیم می شدند. مرز نبود و سینماگران و هنرمندان پیوسته در تهیه فیلم های یک دیگر شرکت می کردند. سپس زمان غایه های ملی رسید و همکاری تا به حد نیستی رسید، میگوید سفر حقداد. در 3 سال اخیر پس از نرمان نرم شدنی مناسبت های تاجیکستان و ازبکستان، حضور بعضی از هنرمندان کشور همسایه در فیلم های تاجیکی مشاهده می شود. از جمله عبیدالله امان، هنرمند ازبک، در فیلم بچه آبی کارگردان تاجیک فیض‌الله فیض نقش آفریده است. کارگردان های تاجیک بر اینند که دستگاه و تجهیزات فیلمسازی ازبک فیلم خیلی پیشرفته تر از تاجیکستان است و با بهانه تهیه فیلم های مشترک فیلمسازان تاجیک می توانند از آن بهره بگیرند. همچنین این همکاری باعث تبادل تجربه می گردد. در مقابل آنها ایده و هنر خود را پیشنهاد می کنند. در ضمن در مذاکرات تاشکند موضوع تهیه دو فیلم هنری دیگر نیز بررسی شده است. یکی ستاره نوعیان محبت ستاری و دومی فیلم نامه پیشنهادی اسکندر عثمانوف کارگردان سینمای تاجیک با نام سنگ و آب می باشد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 بین دسته های منتخب فوتبال زنانه در گروه های بی و سی که 23 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه آغاز یافت تا روز 29 سپتامبر ادامه خواهد کرد. جدول مسابقه های بازی های 19 تابستانه آسیایی در شهر هنگژوی چین معرفی شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. شام پنجشنبه 23 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 میان دسته های منتخب ملی فوتبال زنانه در گروه بی آغاز یافت. به این گروه دسته های منتخب ویتنام، تاجیکستان و مالدیو شاملند. در بازی دور اول منتخب ویتنام به دروازه دسته مالدیو 16 گلی به جواب زد. منتخب تاجیکستان نخستین بازیش را روز یکشنبه 26 سپتامبر با تیم مالدیو و بازی دومش را روز چهارشنبه 29 سپتامبر با دسته ویتنام انجام می‌دهد. کرینا میرزایوا، عضو دسته منتخب فوتبال زنانه تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
میخوام که در همه تاجیکستان ما خیلی بسیار دخترها به ویدیو اسپورت فوتبال مشغول کنند. خیلی دخترها میخوان که فوتبال بازی کنند. یک پدر و مادرهاشون یا خلاشون نمیمونند. میگن که دختر ممکن نیست خانشین باید باشن، بر مثل همین نمیمونند. کوشش میکنن که رو دیگر دولت ها بزنیم. خیلی خوشی دارم که ایسبورن تاجیکستان ما جای یکم رو گیریم. نام تاجیکستان هم بلند برداریم.
در گروه سی دو دسته سنگاپور و اندونزی برای راحت به قسم نهایی جام آسیا 2022 مبارزه میبرند. غالب از روی نتیجه های دو بازی میان این دو دسته منتخب معلوم خواهد شد. خبری دیگر، اولین نشر جدول مسابقه های بازی های 19 تابستانه آسیایی که از 10 تا 25 سپتامبر سال 2022 در شهر هنگژوی چین برگزار می شود، از جانب تشکیل کنندگان رسما معرفی شد. در این باره سامانه کمیته ملی المپیک تاجیکستان خبر می دهد. به اطلاع منبع، برنامه بازی های 19 آسیایی 40 نمود و 61 رویه ورزشی را در بر می گیرد. انتظار می رود در دوام 15 روزی بازی ها 482 مجموعه مدال ها سپرده می شود. بازی ها باید 4 روز پیش از مراسم افتتاح 6 سپتامبر با مسابقه فوتبال مردانه آغاز شوند. اولین مدال ها در یک چند نمودی ورزش از جمله شناوری، پنج حربه معاصر، قایقرانی و گیمناستیکی بدیهی روز 11 سپتامبر تقدیم می گردند. مسابقه های کمانوری و شناوری در روز آخرین بازی ها 25 سپتامبر برگزار خواهند شد. ورزش سبوک با 48 مسابقه از نمود ورزش سرمدال خواهد بود. شناوری از 41 مسابقه و کمانوری از 33 مسابقه عبارتند. سازمان دهندگان ادعا میکنند که نشر اول بر اساس شماره تخمینی داوطلبان اساس یافته است و میگویند که نیت دارند نسخه نهایی را پیش از بازی ها در سال آینده نشر کنند. در آخری سال روان در هنگژو مسابقه های سنجشی آید به ورزشی سبوک، بسکتبال، قایقرانی، شناوری، ویلاسیپیدرانی، تیراندازی، رگبی، تنیس روی میز، جودو و تایکواندو برگزار می شوند. زمنان هنگژو پس از پیکین در سال 1990 و گوانژو در سال 2010 سیوم شهری چین خواهد بود که میزبان بازی های آسیایی می شود.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
چرا تاجیکستان عضو اتحاد اوراسیا نمی شود؟ این برد است یا باخت؟ باری چندم است که حکومت تاجیکستان میگوید سود و زیان عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا را میآموزد و باری آخر این پیام هفته پیش در نشست های خبری مقامات تاجیکستان از جمله وزارت خارجه تاجیکستان صدا داد و از سال 2014 تشکیل شدن این سازمان تا حالا با دعوت و تشویق های روسیه کشورهای مثل بلاروسیا، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان اعضای آن شدند. اما تاجیکستان فعلا نقشه پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا را ندارد. چرا؟ همین موضوع را به برنامه نوبتی گپی آزاد کشیدیم و مهمانان ما اقتصادشناسان تاجیک مسعود صابیروف و ایوب ایگامف هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خب حالا از سوال نخست شروع میکنیم. چرا تاجیکستان عضو اتحاد اوراسیا نمی شود؟ جناب صابیروف اول از شما میخوایم شروع کنیم، مرحمت نظرتون چی است؟
تاجیکستان چرا عضو اتحاد اوراسیا نمیشود؟ جواب به این سوال اکنون مقامات وکالتدار هستند، ما هم نمیدونیم، ولی آنی که تاجیکستان عضو این اتحاد میشود یک جرایم ناگزیر است، دور یا زود حتما شامل این اتحاد خواهد شد.
تشکر. جناب ایوب شما چی نظر شما چی است؟ ایگامف مرحمت.
ما همین را گفتنی هستم که شامل نشدن تاجیکستان چه سبب های اقتصادی و چه سیاسی دارد. اقتصادی شامل شود که در سالهای بگیم که اول داخل شوی کمی دشواری به وجود می آید. چه خیلی که می دانیم سالهای آخر بودجه با دیفیسیت اجرا می شود. واردات انداز و باج و گمرک و پس شده است. و این باز یک ضربه دیگر به واردات انداز و باجهای گمرکی می شود. یک سببش همین است، یعنی باید حکومت تاجیکستان از یک جا پیدا نماید این مبلغ. دوم سببش این سودای خیلی قوی با خطای می باشد. یکی از گویم که ضدیت این و این جمهوری چین است. داخل شوی تاجیکستان همسایه برای اینکه در آن حالت واردات محصولات چین به دشواری دچار می شود.
شما اشاره کردید که یک انگیزه سیاسی هم دارد، منظورتون چی است؟
انگیزه سیاسیش یک چند سبب دارد. یکیش وقتی داخل شوی تاجیکستان قسمان بگیم که استقلالیت سیاسی خود رو در بعضی مسئله های بین المللی گم میکند، یعنی باید با همشریکانش از یورازیس نگاه کند پیش از یکان بگیم که نشان دادن.
بله بله. جناب صابیروف شما به حرفایی که ایگامف گفتن راضی هستید؟
من همه قدر علاوه کردنی هم که 40% اجرای بودجه دولتی از حساب پرداخت خدمتگذاری گمرکی است و واقعا این یکی از سببهای شدنش ممکن است که یکی از سببهای وارد نگذاشتن به اتحاد نیز شدنش ممکن است. وقتی که همه همسایه ما به اتحاد شامل گشتن و بعضی امتیازها از حساب شامل گشتن به اتحاد هستند، ما نمیتوانیم که اونها را صرف نظر کنیم، یعنی میخواهیم نمیخواهیم ما از روی اتحادیه میشویم. باز یک بار دیگر اینا تکرار کردم.
ببینید منظورتون چی است؟ مثلا کدوم پهلوهای حرفای اگاموف سبب های زمین های واقعی دارد؟
مثلا در این زمان من همون قسم پرداختی خدمت گمرکی، این واقعا همین خیل است که من باز میگویم که 40% زیاده از 40% اجرای بودجه دولتی از تو پرداختی مبلغ های گمرکی هست. این چیز نه مثلا گفته های جناب ایگاموف رو تصدیق میکنند.
ببینید حاضر شما ضمن صحبتون درباره امتیازها اشاره کردید، حالا برخی از تحلیلگران میگویند اگر تاجیکستان به اتحاد اوراسیا وارد شود، مهاجران تاجیک سالانه حدود 90 هزار از حساب نپرداختن اندازه پتن فایده به دست می آورند. پیدا کردن جای کار آسان تر می شود در روسیه و هم امتیازهای دیگر، مثلا برای تاجران که مال خود را از این سو به طرف روسیه می برند و یا از طرف روسیه به تاجیکستان می آورند، از پرداخت باج آزاد می شوند. جناب ایگاموف شما به این مسئله چی نظر دارید؟ اینا خیلی مهم و ضرور هستند.
اگر ما سود و زیان وارشوی به یورازیس رو در مدت کوتاه مدت به نظر گیریم، وارشوی البته فایده بسیار دارد، لیکن در مدت دراز مدت من فکر میکنم که این به ضرر تاجیکستان میشد. برای چی؟ برای اینکه حالا خیلی که ما دانیم خیلی اقتصادی تاجیکستان از مهاجران مهنتی که به بعضی از معلومات ها تا 2 میلیون میرسد وابسته است، ما باید البته فکر این را نیست کنیم. لیکن در مدت دراز مدت گویم 10-20 سال، باید مثال یک چیز را من باید گویم که اتحاد یورازیس پیش از همه با فایده روسیه برآورده شده است، تشکیل کرده شده است و برای وارد نمودن فروختن مال و کالای خود در حدود این عملی میشد. اساسا یک قسمش همین است. اناکنون وقتی که ما وارد اتحاد یورازیس میشویم، واردات تکنولوژی و تکنیکای نو از طرف دولت هایی که داخل اعضای این تشکیلات نیستند خیلی مشکل می شود. یعنی ما باید تکنیک و تکنولوژی روسیه رو که در بازار جهانی بگیم که اینقدر رقابت پذیر نیست استفاده بریم.
یعنی که شما گفتنی هستید که یعنی که این محض و فقط به سودی کرمل است، درست؟ جناب صابروف شما به این حرفای ایگاموف راضی هستید؟
مثلا گفتن نمیتونم که این تنها به سودی کرمل است و یا کرمل بگیم که روحاندادی میکند یا مجبور میکند که دولت های دیگر شامل این اتحاد باشند، چون دولت های دیگر مستقلند، خودسرانه باید مثلا دیگر اگر دیگر دولت ها مثلا دیگر دولت ها که دولت های همسایه ما اعضای اتحاد اوراسیا هستند، تاجیکستان نیست، پس روسیه نمیتواند که تاجیکستان را مجبور کند که تا اعضای اتحاد اوراسیا شود. اونی که امتیازها دارد در اونی که اعضا بودن در اتحاد اوراسیا امتیاز برای تاجیکستان همین است که حالا یک عباره گفتید که انداز از پتنت، از پتنت انداز هیچ وقت از انداز سرکشی کرده نمی شود. اینجا یک چیز است که فروشی اجازه‌نامه برای دریافت جای کار در مثلا دولت های اعضای این اتحاد از بین می رود و این برای مهاجرا بخصوص مهاجرای کاری ما که ما اخراج کننده قوای کاری به خارج هستیم بخصوص به روسیه خیلی کار آسان می کند و یعنی برای مردم سبوکی می شود. و دویمش اعضا بودن در اتحاد اوراسیا که یا کارگزاری گمرکی یا خدمت رسانی گمرکی یک مراتبه صورت می گیرد، یعنی از 2 مراتبه عملی گردیدن یا یکی بگیم پرداخت باج گمرکی به 1 مراتبه می رسیم. ما پابندی یگان کشور نیستیم، بخصوص ما نباید پابندم شویم و روسیه که با منفیت خودش اتحاد استفاده میبرد. مثلا ببینید که ازبکستان یک دولت ابرقدرت است، ما میخواهیم نمیخواهیم این چیزا اعتراف میکنیم. قزاقستان نیز یک دولتی است که در گذشته در هیئت شوروی یک دولتی بگیم مستقل قریب که به حساب میرفت و یا مثلا دانسته همین چیزی که گویا ما پابندی کرمل میشیم دانسته اعضای این اتحاد نشدند. یعنی برد و باخت خودشان حساب کردن، چی امتیاز دارند حساب کردن و با نظر داشت امتیازاشون و امکانیتاشون اعضای این اتحاد شدند. و ما باز یک بار دیگر تکرار میکنم که یکگان و حقوقی مثلا خلاصه اون که ما پابند یک دولت میشویم اصلا همین عقیده را فراموش کردن در کار.
ببینید در حالی که شما از نام ازبکستان که ناظر همین سازمان است، قرغیزستان که شامل همین سازمان، قزاقستان شامل همین سازمان هستند که اشاره کردید، در نشست آخرین وزارت خارجه تاجیکستان مخصوص ذکر کرده شد در رابطه با مسائل رادیو آزادی. و من همین را برایتون به طور مشخص میگم که جناب وزیر خارجه تاجیکستان گفت که در مسئله شامل شوی به اوراسیا موقع ما دیگر نشده است. گروه بین اداروی عاید آموختن همه جنبه های این مسئله فعالیت دارد. این گروه منبعد نیست تمامی جنبه های این مسئله را آموخته به حکومت پیشنهاد میکند. موقع ما دیگر نشده است. جناب ایگام، شما به این موقع حال حاضری که حال روشن نیست چی به همیتی؟
اینجا یک چیز را باید قید نماییم که همین با حاضر استراتژی رشدی که حکومت تاجیکستان دارد، یعنی یکان وای ندارد استراتژی گوییم که بهتر کردن اقلیم صاحب کاری، دستگیری صاحب کاری، یگان استراتژی نقشه پیشروی اقتصادی ندارد. در این حالت نه داخل شدن به یورازیس، نه علاهیده بودن، یگان معنی ندارد. یعنی داخل شدن به یورازیس سودی زیاد داشته باشد در گوییم که در مدت کوتاه مدت 10-15 سال. اگر فکر آینده کنیم، اگر باید یک برنامه وسیع داده شود و تاجیکستان با تمام میگوییم که مملکت های جهان همکاری کند، لیکن این خیلی خیلی زحمت زیاد را طلب میکند. برای همین یعنی تاجیکستان نه اینو نه وای را دارد. اگر ما حاضر فکر مهاجران را فکر کنیم و سودی داخل شوی در مدت 10-15 سال را فکر کنیم، باید شامل شد. لیکن فکر میکنم در آینده تاجیکستان اگر شامل شود، بعد 15-20 سال اگر خواهد که دولتی پیشرفته باشد، باید باز خارج شود از آن گوییم که تشکیلات.
یعنی تشکر. بله خواهش میکنم صابیروف، شما چیزی گفتنی دارید؟ مرحمت بفرمایید.
باز یک چیز دیگر هم گفتنی هستم که بسیار ناامید شدن در کار نیست. مثلا من در بین مقامات رسمی و جناب ایگاموف هیچ وقت وظیفه داوری را اجرا کردنی نیستم، ولی گفتنی هستم که ناامیدی ها باید از بین برود. و اونه که حکومت تاجیکستان در اندیشه شامل شدن به اتحاد اروپا هست، مثلا خطا نمیکنم. این باری اول مثلا نیست که وزیر اظهارات داده باشد در مورد شامل شدن که ساختارهای علایده به این کار مشغولند. قبلا هم یک چند مراتبه شد بررسی میگردد و در مسئله خلاصه‌ای ایگاموف نسبت به حکومت قاضی بودن نمیتوانم قاضی باشم. این خلاصه شخصی هر نفر است.
تشکر. و حالا پیش از ثبت این برنامه همکارانم در خیابان‌های دوشنبه با مردم هم صحبت شدند و از آنها پرسیدند که طرفداری پیوستن تاجیکستان به سازمان اتحاد اقتصادی اوراسیا هستند یا نه. حالا این صحبت سری راهی را می‌بینیم با هم و بعد صحبتمون رو ادامه می‌دیم. خواهش می‌کنم.
مبلغ یک می‌شود. پول چرنگ در اتحاد شورای چه بود؟ مبلغ یک بود، پاسپورت یک بود. همه رنگی دوست و برادر بودن. بعد رفت آمد همجور مهاجر در خلق مردم تاجیک ده آسان میشه برای کار کردن، برای معاش خوب گرفتن. برای که حاضر ازن مهاجر میروه همچون میگرانت های گفته مثال 70% مبلغ میتن. اگر سرزنی چی دب درویه هم رنگی مردمی خودش بره 100% اولیگ میگیره.
برای که میرین کار میکنه با گودکان و صحیب یاد آنون میشه وکا
بهمنون رفته کار تا بیرسیده
آخه اکه اوجا با کار دیگه خیلی اکه
این خیلی سوابود نمیگردیده اوجا اگر در تماش بدویه خیلی بود شروع سوابود نمیگردیده نمیگرد.
شاید در حالت بستنی همین شرطنامه که بین همین تشکیلات میشود طلبات های ما هستن که به
شاید که با منفیت ما نباشد. این خیلی این حالت هم وجود دارد.
هر کسی برای مردمی کار میکنن در خارج کار میکنن برای او مقصد چیزکنن دیگر نالوگ نمیتنن پنجزاری هرمون نمیتنن قطبت روزگارشون خوب بشه بیشتر سمون روی میکنن اویلداشون زندگی میکنن
سرغتی دولت ها کشاده میشد معاملات پولی آسانتر میشد
تاموژنی взнос арзон тар мешад, продукто арзон мешад. Як 5 литр равган 100 сомон шудаги. А вақти ки таможни союз шав, ҳама арзон мешад. И картошка, и масло. Вообще-то в Таджикистане продукты дороже, чем в Германии. Главное, чтобы на халк ягон чихра. Халк
خب این صحبت سری راهی همکاران ما با ساکنان با چند از ساکنان بودن که با هم دیدیم جناب ایگاموف نظر شما خلاصه شما در رابطه با این نظر ساکنان چی است؟
همکنون ما یک چیز رو باید گویم که اینجا قریب بسیار همین پرسیده شدگان هم مردم ما هم که وقتی صحبت میکنیم داخل شوی با تماشنی سریج امان یورازیس را در نوبتی اول اتحادی اوراسوری در نوبتی اول حتما دستگیری مهاجران فکر میکنند. من باید یک چیز رو قد نمایم که ما نباید گوییم که راست است که در حاضره باید شرایط آنها رو مهاجران رو آسان کنیم. لیکن باید عموما حکومت در فکری برگردانیدن مهاجران باشد. در وقت با آنها اونجا شرایط بسیارتر مثال مهیا باشد خلق ماندگی نیز برآمده میرود. باید حکومت همیشه استراتژی با کار گیرد که همه آنها گشته بیاید. وقتی که اگر درست یک نقشه درستی اقتصادی در از مدت داشته باشد من فکر میکنم در مبین 5-6 سال دیری دیرش 10 سال تمام مهاجران رو برگردانیده با جای کار در تاجیکستان تامین کردن ممکن است. این ممکن است در حالی که اگر اقلیم خوبی صاحب کاری آزادی بیزنس گوییم که آزادی سودها و خصوصا آزادی واو و دموکراتیا براه مونده شود.
جناب ساویروف شما چی نظر دارید در رابطه هم با صحبت سرراهی همکارای ما با ساکنان و هم با این نکته ای که جناب ایگاموف گفتن یعنی تایسون باید برعکس مهاجران را از روسیه به تاجیکستان برگرداند؟
وظیفه دولت هست مهاجرانش را مردمش را از خارج برگرداندن مثلا راه ندادن به هر گونه کار و به صاحب گشتن در کوچه های نه تنها روسیه در خارج این وظیفه دولت هست که باید پیشگیری کند و محض به همین خاطر برنامه های خوبی حکومتی هم قبول شده است و تنها اجرای آنها عملی نمودن آنها اجرایش آنها در پیش استوده است مثلا شخصا من خبر دارم از تحقیقات هایی که ما میبریم اقتصاد منطقه ها و باید کارخانه های استحصالی صنعتی استحصالی میانه و بزرگ خورد و میانه و بزرگ با نظر داشتی اشیای خامی طبیعی جای داشته و با نظر داشتی استحصال محصولات بزرگی هم در خارج هم در بیرون از کشور کار کرده استودان مثلا
ولی ببینید نتیجه این کارها چی است؟ چرا این قد برنامه‌ای که شما نامبر میکنید هستند درست ولی چرا اینها اجرا نمیشوند؟ سبب اجرا نشدنشون چی است؟ این مسئله اساسی است به نظرم.
سبب من آزادانه این چیزا میگویم سبب بسیار سبب اجرا نشدن بسیار برنامه‌ها همین است که ما همو امکانیت‌ها را نداریم که شرایط برای نه همه امکانیت ها را داریم که شرایط برای بهترگردانیدن وضع اقتصادی بخصوص در مورد استحصالات تأمین نماییم. ولی باز یک بار دیگر گم میزنم دلخنک شدن در کار نیست و نو وسته از اون که حکومت من مثلا طرفداری از کسی رو از یکان ساختار نمیکنم ناامید شدن از رشد یافتن اقتصاد کشور این بسیار راست شبگم کار خوب هم نیست اصلا خلاصه خوب نیست فرض کردیم که ما از اتحاد اوراسیا شاید خدمت رسانی گمرکی پایان بشد طبیعی است که محصولات وارد شونده در بازار نیست ارزشش پایان میرود. چخیلی که همون راه گذاره یا که بگیم که شهروانده را در نظر پرسی پرسی دیده گفتم کاملا خلوطه درست کرده گیم. پایان میشد، بازارهای نو تاسیس میوبند و طبیعی است که این با وضع اجتماعی مردم نیز تاثیر مثبت میرساند.
ببینید، حالا بیاید برگردیم به یک سوال دیگر. یک قسمت زیادی درآمد بودجه تاجیکستان از حساب باج گمرکی است که در جریان این صحبت اشاره شد. در صورت پیوستن تاجیکستان به این اتحاد، بله، کشور از این درآمد محروم می شود. چگونه پیوستن به این سازمان می تواند به فایده کشور شود؟ جناب صابرف به این مسئله چی میگه؟
این مسئله را من گفتم که زیاده از 40% اجرایش بودجه از حساب باج گمرکی است. ولی همین عامل ها حالی هستند که ما فرض کردیم که نمیتوانیم که به زودی اعضای اتحاد اوراسیا شویم. یعنی راه های اصلاح کردن همین وضعیت رو باید جست یافت و بعد به یک خلاصه دقیق آمدن ممکن است.
درست است. حالا بیاید یک سال دیگر، برخی از شاریان سرپیچی تاجیکستان را از عضویت در اتحاد اوراسیا به منفیت های شخصی یا کارپراتیوی کدام صاحبکاران با نفوذ رب میدین که به آیله رئیس جمهور نزدیکند یا به این دایره ها نزدیکند. این یک تهمت است یا حقیقت دارد؟ جناب ایگاموف شما چی میگوید؟
تهمت و حقیقت بودنش را نمیدونم، لیکن در واقع بسیار معلومات های هستند که واردات گوییم که محصولات از خارج وارد شونده خصوصا از چین به شخصان تعلق دارد که با اوله رئیس جمهور ارتباط دارد. یعنی یک سال پیش یا چند سال پیش مثال وقتی که حسابات چین با حسابات تاجیکستان با یک میلیارد یا یک و نیم میلیارد دلار وایکارت فرق کرد، همونجا همین خیلی خلاصه ها پیدا شد که همین یک میلیارد دلار محصولات به گوییم که باج گمرکی دیگر وایها وارد شده است به تاجیکستان با طوری قاچاق گویمان می شود از چین. وقتی که تاجیکستان داخل یورازیس می شود، سرحد وارد شوی محصولات از چین خیلی تحت نظارت می شود، برای اینکه روسیه نمی خواهد که به نظارت به کنترل از دیگر از بیرون از این تشکیلات محصولات وارد شود و اون دایره هایی که با واردات گوییم که همین محصولات ها به طور به کلان محصول هستند، بیزنسمن های کلان که با گوییم که والا مقام ها ارتباط دارند، خیلی ضرر جدی میبینند. یکی از سبب های داخل نشدنش هم این شدنش ممکن است، سبب های گوییم که پسی پردگی.
جناب صابرف شما عین به همین سوال چی پاسخ دارید؟ نظرتون چه است؟
در مورد اطراف رئیس جمهور مثلا مانپولیا کردن بعضی واردات بعضی محصولات ها، من فکر میکنم که اینا مسئله های نیستن که رسانه‌ای باشن، اینا جزئی هم و هر رهبری دولت، من هم باشم یا دیگر کس باشد یا شما باشد، اگر رهبری دولت باشم کوشش به اون میدهیم که دولت بای شود، اقتدارمند شود. یعنی از اونی که محصولات قاچاقی وارد می شود، این بر ضرر بودجه دولت است، نه به فایده بگیم که نه به فایده دولت. برای همین اینا جزئی هست، اینا وقتی که شرایط بهتر شد اقتصاد رشد یابد، وضع اجتماعی بهتر گردد، اصلا این چیزای جزئی از بین می روند دیگر با مرور زمان.
خب تشکر. ولی حالا میخواستم که در پایان برنامه به طور خیلی مختصر فشرده نظر شما را، هر دوی شما را بفهمم که یعنی که چی پیشنهاد دارید؟ آیا یکون نسخه از پیشنهاد خود میتونید در اینجا ایراد کنید؟ مرحمت جناب ایگام شما چی میگوید؟
انکتون در اول من چند سودی داخل شوی را گفته گذاشتنی بودم که این خیلی که گفتیم یک مهاجرت، دویم واردات قاچاق از چین و دیگر دولت ها پیشگیری کرده می شود، طرف فایده‌آور وارد شوی با اتحاد است. اناکنون طرف منفی شگیری وارد شوی تکنیک تکنولوژی از دولت های پیشرفته خصوصا از اروپا خیلی دشوار می شود. مثال گوییم که اون نفرانی که از اینجا ماشین و دیگر تجهیزات وارد میکنند دیگر نمیتونند با اون طرف ها وارد کنند و مجبور می شود از روسیه وارد نمایند. پیشنهاد چونی دارم که اینجا استاد گفتن که حکومت برنامه‌هایی دارد که برای ساختن جای کاری دیگر باید یک چیز رو من چند بار در دیگر جاهایم قید نمودم که یگان حکومت پیشرفته جای کار نمی‌سازد. این رو باید ما سخت فکر کنیم که جای کار نمی‌سازد. اگر دولتی گوییم که اقتصادی بازرگانی پیش گرفته باشد یا فقط این کمونیستی سوسیالیستی می‌سازد رنگ چین و دیگر دولت ها. انا اکنون حکومت باید شرایط مهیا کند که اهالی خودش جای کاری سازد، یعنی آن شوقمند باشد که با صاحب کاری مشغول باشد. اگر در تاجیکستان اقلیم خوب تشکیل کرده شد، دستگیری صاحب کاری شود، سودها آزاد باشند و آزاد باشد، عموما آزادی سخن باشد، وقتی که هر یک صاحب کار داند که چیزی او خیلی که میگن نیپریکسنوین نیست، چیزی شخصی او شخمان میشود که در تاجیکستان کار کند. همون مهاجره که در روسیه گوییم که $10,000 در یک سال جمع میکند، میبیاید یک ماشین نمیخرد، یک دیگر چی نمیخرد و یک گوییم که یکون مدیک یکون میکشاید که کار کنم و همینجا نزدیکانم باشم، با یک دو نفره دیگره گوییم که با کار میگیرد.
جناب مسعود صابر، شما چی میگید؟ خلاصه و پیشنهاد شما چی است؟
خیلی کوتاه گرد میزنم. از اون که همین مردم ما در مهاجرت مهنتی در خارج هم بخصوص در روسیه خرسان نیستم، خوشبخت هم نیستم. روسیه یک سرزمینه که برای زندگی مردم ما خاص نیست. روسیه 8 ماه زمستون است. فکر میکنید اینا از خرسندی رفتن؟ نه، از مجبوری رفتن. یگانه راهی که ما امروز باید از بحرانی سیاسی از بحرانی اقتصادی برایم این تاسیسی تجارت است، تاسیس کارخانه های استحصالی است، بخصوص استحصالات وطنی را براه مونیم، بازار پیدا کنیم. در خارج هم بزودی که بازار پیدا نکنیم، در داخل ما همین محصولات را بازار پیدا کنیم، پول در گردش باشد و بعض اجتماعی مردم بهتر شد.
تشکر ایجاد. ولی در همین ضمن میخوام که با یک کلمه خیلی کوتاه با یک سوالی من پاسخ دید که وقتی که جریان صحبت ما درباره این است که تاجیکستان آیا با سازمان اقتصادی اوراسیا میپیوندد یا نه، شما طرفدار هستید یا نه؟ جناب ایگامو خیلی کوتاه، شما طرفدار هستید یا نه؟ بله یا نه؟
اگر فکر کوتاه مدت یعنی 5-10 سال رو فکر کنیم، باید داخل شوم.
جناب مسعود صابیروف شما چه میگویید؟
من در همین عقیده داخل شوی وارد شوی تاجیکستان به اتحاد اورو آسیا هستم و از این عقیدم رو همیشه دستگیری میکنم.
تشکر. بینندگان عزیز، این برنامه گپی آزاد بود و در همین جا به پایان میرسد. صحبتی داشتیم در باری سود و زیان احتمال پیوستن تاجیکستان به اتحادیه.